بگم
بله
من در 20 اسفند 1333 در تهران متولد شدم و محل زادگاه منم خیابان خواجه نصیر طوسی بود در که امتداد خیابان طالاقانی امروز یا تخت جمشید سابق بود. خانواده ما یک خانواده متوسط معمولی بودند. پدر من تعریف میکردن که در جوانیشون خیلی علاقمند بودن به ویالون و ویالون میزدن. ما تا از اونجایی که خب پدر بزرگ ایشون روحانی بودن و غیره ایشونو من کرده بودن که خب نباید بزنیشون و ایشون هم توبه کرده بودن و نمیزدن، ولی معلوم بود که اون عشق در درون هست. کمان که سالهای بعد که من موسیقی خوندم اتفاقا یه جورایی هم خوشحال شده بودن، یه جورایی هم بودن هم نبودن و یک مقدار اینجوری. خدمتتون عرض کنم که خب دبستان من رفتم، دبستان طهوری رفتم که همون نزدیک بود دبیرستان، برای یکی دو سال دبیرستان امروز بودم بابکان اون موقع، و بعد هم به دبیرستان هدف رفتم، هدف شماره 4 و بعد هدف 1 رفتم و دیپلم هم گرفتم. در اون سالها خب یه عقبیه که بزرگتر از من خیلی علاقه داشت آکاردونی میزد و آکاردون میزد و خب چون ایتالیا هم رفته بود برگشته بود و میرفت و میامد و غیره، خیلی موسیقی های خاصی هم میذاشتش و من با اینا عجین شده بودم. خیلی علاقه به موسیقی راک داشتم اون موقع.
چی گفتین؟
امیر برادر من بعد از امیر برادر بزرگترم میشه، زیر عباس میشه.
عباس، امیر و شما.
بله منصور و بعد. و بعد به هر حال اینها فضاهای موسیقی بود. دوستانی داشتم که اینها بسیار دوستان دبیرستانی من بودن که می شدن پسران و دختران آقای محروم آقای غلام حسین غریبی که رئیس هنرستان بودن. از اون طریق ما تالار وحدت گاهی بوداری می رفتیم 15-16 سالگی موسیقی خوارو می دیدیم اونجا و این فضاها بود. من خب همیشه تا به امروز خیلی عشق و علاقه به اصطلاح کشاورزی داشتم و طبیعت و کشاورزی. این بود که تصمیمم این بود که مهندسی کشاورزی بخونم. بعد که من دیپلم گرفتم در دانشگاه شرکت کردم و یادمه که دانشگاه ملی سابق رشته جامعه شناسی قبول شدم و بعد رشته کشاورزی در مدرسه عالی اون موقع مدرسه عالی کشاورزی بود. خب من انتخاب اونو کردم چون ایرانم خیلی دوست داشتم و خیلی هم بهم خوش میگذشت، واقعا زندگی خوبی بود. رفتم اونجا و حتی به اصطلاح محل اسکانم هم تهیه کردم که در همدان باشم و کشاورزی.
بله. خب حالا قبل از اینجا داشته باشیم، من میخوام باز برگردم عقب.
بله.
شما قدیمی ترین خاطرات کودکیتون میتونید بگین و لحظاتی که دورترین ذهنیتتون از کودکی که چه اتفاقاتی افتاد، خوشی ها ناخوشی ها، هیچ سراغ
دارین
تو ذهنتون؟
خب خیلی زیادن. در چه موردی آدم
باید فکر کنه؟ هر چی حالا فکر کنم جذاب گفتنی
راستش یکی دوتا نکته. خب خاطرات که از کودکی بسیار زیاده، واقعا همه چی رو آدم دنیای دیگری داره واقعا و همه چی یک جور دیگری است، یک ابهت و شاید یک چیزای عظمت و بزرگی های خاصی دارن که بعدها آدم میبینه اون قدم شاید بزرگ نبودن. به هر حال تابستان‌های بسیار طولانی که آدم احساس می‌کنه یک سال می‌گذشت بود، واقعا فوق‌العاده تابستان‌های گرم پر از انرژی و شادابی و بازی و غیر و بره. یادم یه سری خاطراتی که بعدها من روش فکر می‌کردم این بود که مثلا در بعضی مواقع می‌شد که پدر ما رو می‌بردن، چون ایشون آدم خیلی آزاد صفتی بود، در این حالی که انسان معتقد و مذهبی بودن اصلا هیچ وقت اصراری بر تربیت فرزندگان به سیستم اسلامی نبودن، آزاد بودن. شاید این به این خاطر بود که پدر خودشون روحانی بود و خب سختگیری کرده بود، بنابراین در بچه خودش این کار خیلی نمیگه. ولی یادمه که در بعضی از این مراسم به اصطلاح عزاداری ها مثل عاشورا و غیره ما رو به حضرت عبدالعظیم میبردن، چون ریشه پدر من از اونجا بودن و من اون ازدهامو در کوچیکی که می دیدم اون قرام خیلی چیز عجیب و جالبی بود که این همه آدم هایی که جمع میشن و اتفاقایی که در اینجا میفته انگار یک واقعا فیلم بزرگی در خردسالی آدم اینا رو یادشه، که سالهای بعد که من کاری رو انجام میدادم از اینجا یادم افتاد که من روزی دنبال این بودم که این فضاها رو اگه میتونه آدم واقعا پیاده بکنه. بله بله، به هر حال به اصرار خانواده که خب شما که میخواید، چون عقبی منم در ایتالیا بود، به اصرار خانواده شما برید همین کاری که میخواید در مهندس کشاورزی بکنید اونجا بکنید.
حالا باز قبل از اون میخوام بگم که این دنیای کودکی که بله. شما داشتین آیا چه جور دنیایی بود و آیا هنوز این دنیا با اتونه همراهتونه؟
فکر میکنم باشه، به خاطر همینم که هستش خیلی خاص، یعنی خاص هست در اندازه خودش ولی شاید آدم نوستالژی بهش نگاه نمی کنه، چون به قولی شاید هنوز کودک درون ما زنده است الان و واقعا پر از خاطرات انواع و اقسام بودن که آدم نمیتونه واقعا الان من میگم واقعا فکر کنم ببینم کدومشون واقعا آدم میتونه دوباره نگرش بکنه روش. فقط یک کلیت خیلی خوبی داره ازش.
قبل از دیپلمتون رو بگیرین
هیچ وقت هم آموزش موسیقی ندیدم؟
نه هیچ وقت من آموزش موسیقی ندیدم تا زمان دیپلم.
بله، من تا همون دو سه سال آخری شاید بگم از 14-15 سالگی به خاطر اینکه عقبیم بالاخره آکاردونی میزد و مثلا موسیقی های سبکتر کلاسیک روز رو میزد و عقب دیگر کوچکتر از اون خب گیتار میزد در حد آماتور. به هر حال ساز در دست من بود، یک کمی گیتار رو میزدیم گاهی گداری، پیانویی بود، یک کمی به قولی انگولک میکردیم بیشتر از هر چیز دیگری، ولی نه هیچ آموزش موسیقی ندیم. اصلا فکرم هم به این نمیرسید که اصلا آدم بخواد روزی حرفه و زندگیش این باشه، ولی خب خیلی دوست داشتم، خیلی علاقه داشتم و غیره. به هر حال بعد از اون به اصرار خانواده من به ایتالیا رفتم.
ایتالیا رفتم
که مهندس کشاورزی بخونم.
مگه اینجا قبول نشدیم؟
چرا اینجا بود؟ چرا من تا میگم اصرار خانواده این بود که چون برادر دیگه رفتن اونجا هسته، شما بری بقیه کارات اونجا بکن، یه همچین فضایی بود که خب من خیلی دوست داشتم اینجا باشم، ولی خب اصرار این بود و تقدیر بر این شد که من ایتالیا رفتم. سال حدودا فکرم 1351-2 بودش که من رفتم ایتالیا. خب اونجا رفتم، یه مقدار زبان خوندم، سر کلاسای دانشگاهی رفتم، حدود یک سال و نیم، نزدیک به دو سال اونجا بودم و دانشگاه میرفتم و خیلی زده شدم از فضای دانشگاهی اونجا، چون حالا به هر حال ایتالیا هم حداقل در اون دوره زمان هنوز هم مقدار ادامه داده، خیلی سیستمای آموزشی قدیمی داره، کتابهای بسیار قطور و تئوریک و حفظ کردنی و غیر و غیر، یه مقدار فضای تحصیلی به اون گونه بود و خیلی برای من دور بود اینکه شما کشاورزی و غیره میکنید که خب نزدیکتر بشید در بافت طبیعت به نوعی، حالا در هر حدی از آزمایشگاه و هرچی، ولی خب این اتفاق نیفتاد. خیلی منو یادم که زده کرد، به خصوص که در زبان ایتالیایی خب زبان محاوره و زبان نوشتار و کتبیش خیلی متفاوته، در حال که انگلیسی میتونه اینجوری نباشه و خب خیلی ثقیل و سنگین بود و اصلا هیچ علاقه من نداشتم. تو این فاصله من علاقه من شدم، رفتم یک ویولون خریدم و نزدیکتر شدم به موسیقی کلاسیک و بدون شک فکر میکنم برای هر کسی شاید این خوب بوده، برای من که اینجور بود، شاید اولین قطعاتی که خیلی منو به موسیقی کلاسیک بیشتر از هر چیزی جذب کرد سمفونی های بتهوون بود و بعد یک سری کارهای باخ بود. اینها واقعا تونست اون ارتباط رو برای من به وجود بیاره. یه ویولونی خریدم و متاسفانه از جایی که من این ویولون خریدم، استاد خود همون کسی که ویولون رو به من میفروخت یک پرده کشته بود توی به اصطلاح مغازه‌اش و پشت مغازه‌اش هم تدریس به ویولون میکرد و خیلی من اذیت میشدم. من یادمه که خب ایشون همش مثلا بازارگرمی میکرد، واقعا ویولونست خوبی نبود حقیقت، خب ما هم تشخیصی نداشتیم، بنابراین یادمه که میامد مثلا میگفتش که روی ویولون چه ساز خوبی، ببینید صدا یه مثلا گنجشکو میتونید در بیارید، از اینجوری از این کارا اینجوری میکرد و بعد کلاس‌های درس ما مثلا در اون پشت بودیم که گفت مثلا فرض کن این نوتای کشیده رو شما بزن، بعد میدید یه مشتری میاد میره، بعد من یه نیم ساعت دارم نوتای کشیده رو میکشم، بعد آقا مثلا بعد از نیم ساعت میومد و کل این باز شد. من خیلی زده شدم اصلا از این ساز و از این فضا و غیره، اصلا کلا زده شدم، به خصوص که ما یک سری سازها داریم که در موسیقی واقعا خیلی آزاردهنده هستن بر بقیه وقتی شما مبتدی هستید، مثل سازای زهی که خب کوک نیستید و این خب صدای گربه میده و خب اذیت میکن دیگرانو، یا مثلا ترومپت ها و غیره. برای خیلی زده شدم، دور شدم، منتها به نوعی علاقمند شدم بعد به ساز فلوت و خوشبختانه یک مایسترو و استاد خیلی خوبی پیدا کردم در فلوت و اون خیلی تاثیرگذار بود. موسیقی درست حسابی کلاسیک و خوب رو تدریس میکرد و من میرفتم خصوصی کار میکردم غیره و بدین صورت جلو رفتیم و خب هی علاقه از طریق نوازندگی شنیدن قطعات هی آدم نزدیکتر شد به دنیای کلاسیک.
هنوز تو ایتالیا
هستم. بعد از مدتی به دلایل مختلف، شاید یه مقداری هم واقعا گیج بودن در مسائل و غیره، به هر حال در حد شما 18 19 سالتون حدودن، خب من اون مقطع خیلی هم سفر کرده بودم، یعنی تقریبا تمام اروپا رو با ماشین گشته بودم و خیلی کارا کرده بودم، تصمیم گرفتم برم یک جایی که تا به حال نرفتم و اون انگلیس بود و همینجوری در همین حد تدریس تصمیم در این حد با این ملاک‌های خیلی پیش پا افتاده واقعا به اونجا رفتم و اونجا یادمه که بعد رفتم و دانشگاه ادینبرو اسم نویسی کردم برای قسمت‌های الیول‌های بیولوژی و غیر و غیره، کماکان در ادامه خط بیولوژی، کشاورزی و غیره، چون شما بالاخره سیستم‌های انگلیس متفاوته، با دیپلم هم که برید باید یک سری کارهای دیگه انجام بدید. اونجا بود که یک دوستی رو من با هم دوست شدیم و که هم سن و سال خودم بود، اما کسی بود که داشت تاریخ هنر رو میخوند، از یک خانواده خیلی فرهنگی میومد، مادر ایشون منتقد خیلی شناخته شده انگلیسی بود روی ادبیات و اشعار و غیره، پدر ایشون رئیس دانشگاه لیدز بود که رئیس دپارتمان ادبیات انگلیسی لیدز بود و خب در منزل پیانو بود و غیره و غیره، همه موسیقی و آرشیف های وسیع و غیره. این دوست من خیلی واقعا فکر میکنم که بیشترین تأثیر رو در زندگی من داشت، به خاطر اینکه به من گفت اصلا اشتباه میکنه، شما داری این رشته ها رو میخونی، باید بری موسیقی بخونی. و من توی خانواده بزرگ شدم که همش پر از موسیقی و فرهنگ و هنر بوده، دوره برای من خودم پیانو، همه پیانو میزنن و غیره، کسی رو ندیدم اینجور ارتباط درونی سلولی با موسیقی به هر حال داشته باشه و این عشق و علاقه و این پیگیری و این حالتهای خاص و غیره غیره، اینا چیز معمولی نیست و حتما باید شما بریم. خب به هر حال من خیلی ترس و واهمه داشتم، برای شما فکر میکنید مثلا در اون مقطع حدود حالا 20 سالتون هست و غیره، خب اگر بخواید این کار شروع بکنید تو از صفر باید شروع بکنید، خیلی عقب هستید دیگران رو، حتی در ذهن خودتون بود که دیگران 13 14 سالگی رفتن کار کردن یا خیلی طفولیت کردن، بنابراین خیلی کار سختی، اگر میشه نمیشه و این شک و تردیدایی که یک جوان بر خودش داره. به هر حال تصمیم من گرفتم و رفتم تو این رو. در اون مقطع زمان همون موقع من کلاس های شبانه می رفتم در کالج موسیقی لیدز که فلوت کار می کردم، تئوری موسیقی و غیره، کلاس شبانه بود. همونجا من شدیدتر کردم، کورس ها رو بیشتر کردم و یادمه که اونقدر پیگیر و پشتگیر زمانی که دیگه تصمیم برین شد انقدر شدید شد، یادمه که وقتی معرفی نامه رفرنسی که بسلا رئیس دپارتمان اینجا می نوشت برای کالج های دیگه که من مراحل بعدی رو انجام بدم، نوشته بود که با اراده تر از این جوان من تا حالا ندیدم در این کار و اینقدر مشتاق و پر انرژی و غیره، واقعا چشم گیره. اینو من نامه‌اش هنوز دارم که نوشته بود و یه همچین حالت. خب طبیعتاً هم فکر میکردم که چون من دیر شروع کردم باید خیلی بیشتر زحمت بکشم و بنابراین هم معلم خصوصی گرفتم در منزل که هم پیانو کار میکنم، آهنگسازی کار میکنم، هارمونی کار میکردم و روزانه هم این کلاس های مختلف رو میرفتم، کلاس های شبانه اون ور رو داشتم و یک سال خیلی پرکاری بود. همون مقطع زمان همه چیز رو من دنباله تشنه بودم. کلاس های تئاتر نویسی کردم، تئاتر میرفتم برای اولویل تئاتر، کلاس های هم زبان انگلیسی کار میکردم، همین که کلاس های اولیه ادبیات انگلیسی رو، هم کلاس آلمانی رو و هم کلاس هنرهای تجسمی رو. یعنی خیلی
این حجم برای چی؟ آخه آلمانی و انگلیسی تعریف آلمانی و تجسمی بلی. اینا بلی.
خب تجسم اینا که واقعا شما خب عشق و علاقه است، یعنی دانش وسیع‌تر در مباحث هنری، این یک بحثشه. بحث دیگه اینه که سیستم آموزش انگلیسی به این گونه بود که شما برای ورود به دانشگاه برای لیسانستون حتما باید یک سری مثلا اولویل هایی رو داشته باشید و بعد حداقل جای خوبش 2-3 ایلویل که فوق دیپلم اینا هستن داشته باشید که یکیش باید تو کار خودتون باشه که میخواید بکنید، یکی هم میتونه هرچی انتخاب بکنید. بنابراین نیاز بود که آدم کار دیگه ای هم در سطح فوق دیپلم خوب داشته باشه و خب انتخاب هایی هم که دست من نبود، جاهایی که من آموزش میدیدم خودشون یک سیستم هایی داشتن، نوع الیولشون جی ام بی بود، اون موقعی که از سخت ترین نوع الیول ها بود که تئوری بود، تحقیقات داشت به علاوه نوازندگی های سطح بالا و غیر و غیره، خیلی کار سختی بود.
جی ام بی چجوری مخفف
چجوری؟ میشه گریتر منچستر بورد و در مقابل مثلا لندن بورد داشتیم که اینا بورد هایی بودن که خودشون تعاریف امتحانی خاص داشتن. گزنه خیلی سخت بود و انتخاب شما هم نبود، انتخاب جایی که میرفتید بود بر شما. این بود به هر حال این کارو من انجام دادم، کلاس پیانو و فلوت و غیره. یک سال وحشتناک پرکاری بود. بعد از اون من یادمه در همون مقطع زمان آلمانی میخوندم. دلیلش هم جالبه به خاطر اینکه تا همین امروز ما این رو در ایران گرفتارش هستیم. ما هم بالاخره از ایران رفته بودیم و این تبلیغی که آدم در ذهن داره از وین و اتریش به عنوان مرکز موسیقی و غیره، خب این تو ذهن ما بود و اونجا بود که من یه نامه‌نگاری کردم با کنسرواتور شتات در اونجا در وین که من این بدار دارم، اینا رو دارم، این امتحانات رویال کالج دادم، مثلا به این سو در این سطح هستم و میخوام اونجا. و یادمه که یه پذیرشی به من دادن که شما بیای در فلان سال. شما خیلی برای من عجیب بود که چطور میشه این جایی که شما یک کورس کوچولو میخواید عوض بشید، وقتی شما رو قبول میکنن نظر مدارکتون، کلی مصاحبه میکنن، بعد نوازندگی کنی، کار کنی، گوشتون تست میگیرن، خیلی کار، چطور بدون هیچی تا من گفتم اینا رو دارم تا این حده منو گذاشتن در این سال، سالی که حداقل اون موقع حساب میکردم 3 جلوتر از انگلیس میافتادم. خیلی خوشحال شدم و یادمه که آلمانی رو خوندم و بعدش رفتم اونجا، بعدش رفتم اتریش و از نزدیک اینا در هادرسفیلد بود، بله، پل تکنیک هادرسفیلد.
اونجا چی خوندی؟
این فوق دیپلم های موسیقی اونجا بود.
فوق دیپلم موسیقی؟
بله بله. منتها این قبل از اینه، این بس الان قبل از اون. اون زمانی بود که اون سالی که ما خیلی پرکار همه کار رو داشتیم انجام میدادیم.
چه سالی اتریش؟
اتریش فکر کنم الان اگر 51 حساب کنیم حدودا میشه مثلا 53 53 حدودا بعد اون باشه.
رفتیم
اتریش. اما اونجا به اندازه یک ماهی من سر کلاس ها رفتم و خیلی جالب بود که وقتی من رفتم اونجا، خب اینو اون موقع نمیدونستم و خب خیلی هم الان نمیدونن شاید این رو، که آدم در بطنش قریب رو میگیره متوجه میشه که من رفتم آرس نویسی و یادم این که گفتم که خب من آلمانی من خیلی خوب نیست. گفتن اینجا مشکل نیست، اینا ما پروفسورایی داریم که آلمانی بلدن. بعدها فهمیدیم آقای کریستیان داوید هست و غیره، ایران میامدیم. و برای شهریه که من خواستم گفتم خب چقدر باید شهریه؟ گفتن مجانیست. گفتم چطور مجانی؟ گفتن که اینجا شاه ایران دستور دادن که هر کسی با پاسپورت ایرانی از هر جای دنیا اومد اینجا درس بخونه شهریه رو از سفارت ما بگیرید. این خیلی جالب بود که ما نمیتونستیم این مسائل رو واقعا به هر حال خیلی هم خوشحال شدم. خب همه چی عالیه، چقدر خوب. تا اینکه من سر کلاس ها رفتم دیدم واقعا وحشتناکن در مقایسه. کلاس های پر از آدم، یکی میاد یه چیزی میگه میره و غیره. خب من مقایسه با انگلیس داشتم که چگونه اینا رو تک تک افراد دارن زوم میکنن، گروه های دو سه نفری در کارهای عمومی، شخصی که کار خودش، و اینقدر دقت و اینا. یکی بحث این بود، یکی جو اون مقطع بود که من دیدم واقعا موسیقی در وین نیست. یکی دو تا یه دونه ارکستر مهم داره که بسیار بسیار محافظه‌کارن. اینا فقط و فقط شبانه روز موزارت اجرا میکنن، بتوون اجرا میکنن، یه باغ همون وسط تموم. در حالی که ما در دنیای زندگی میکردیم که شما دائم همه چی داشتید، از موسیقی فرانسوی داشتید، دبوسی داشتید، روسی داشتید، اینوری داشتید، چکسلواکی داشتید، همه دنیا رو شما دارید به شما دید پیدا میکنید. در حالی که اینجا خیلی سنتی و محافظه‌کار و نوع نگاه قدیمی و بسته دارن فکر میکنن. ارکسترا رو من دیدم، دو سه تا بیشتر نبود، کل مجموعه. فضای زندگی خوبی نبود. من یادم حالا مثلا در خصوص حتی اجاره یک آپارتمان که شما، من شاید 18 تا آپارتمان اون موقع رفتم اجاره بکنم، به محضی که فهمیدن شما دانشجوی موسیقی هستین گفتن نمیشه، صدا میکنید نمیشه. گفتم این چه قرار مرکز موسیقی دنیا باشه؟ در واقع خیلی مسائل مختلف باعث شد که من دیدم نه، اینجا واقعا همش تبلیغاته، اینجا فقط و فقط تبلیغاته. هنوز که هنوز هم بسیار قویان تو تبلیغات، در حالی که من مقایسه من انگلیس بود. خب خیلی از دوستان و همکاران ما مقایسه ای نداشتن به جز هنرستان تهران، بالاخره هر جا برم بهتره، اما من مقایسه دیگری داشتم. خب این شانس بزرگ من بود که من نمیدونم بهتر این شرط قرار گرفتم. در حالی که در انگلیس رو میدیدید به این گونه است، چقدر فضای مشفقی است. واقعا همه جا دارن خیلی خوب با هم مسائل که دار میان، خیلی نگاه بین المللی، همه جا کاوش میشه ظریف. و خیلی برگشتم و رفتم راهی که سخت بود مال خودشون بود انجام دادم. بعد از تابستونی که من اونجا برگشتم، اول مهر رفتم و در همین پلی‌تکنیک هادرسفیلد اونجا او لول رو شروع کردم، چون باید اینو داشتید تا ای لول رو بخونید. ولی خب اونقدر من کار کرده بودم خودم که اومدم او لول رو معمولا در انگلیس بچه ها خیلی ها از مدرسه ها میان میخونن. الان سیستمش کم عوض شده، اسمش عوض شده، که هنوز الان بحثه که دوباره برگردونن به اون کیفیتش بالاتر بود. ولی من یادم این سر کلاسه میرفتم که بچه های 12-13 ساله میامدن با شلوار کوتاه میشستن، و منم که بالاخره حالا ریشی داشتم همراه اینا میشستم و همیشه تایی کلاس میشستم. خب اصلا بزرگتر بودم و میشستم. یه دو ماهی اینطور طول کرد، دو سه ماهی طول کشید تا دیدم که استاد ما برگشت گفته شما خیلی سطح دینا بالاتر، اینا و تازه دارن این چیزا رو یاد میگیرن، خیلی جلوتر هستی. من نامه میدم و شما رو در الیول که فوق دیپلم هستش برید. و این کارو کردم. من رفتم اونور نشستم که بسیار کورس سخت و پیچیده ای بود، بسیار زبان قوی میخواست، چون تحلیل بد میکردید. شما هر دو هفته یک بار باید یک اس ای مثلا چیزی حدود 2000 لغتی مینوشتید تحلیل. و جالب بود که وقتی این اس ای رو نگاه میکردن انواع اقسام خطای قرمز میدیدید که میکشته بودن اینا کتاب برداشتید، این کتاب برداشتید، یعنی حرف خودتون باید باشه، برداشت بود. خیلی سخت بود ولی خب خیلی جذاب و اساسی. اونجا رفتم، خب بچه های مثلا با 16-17 ساله خواما نشست و این دو سال تموم شد. در همون مقاطع بود که من در لندن هم رفت آمدی داشتم و تونستم اونجا به اصطلاح دیپلم های بالاترین سطح دیپلم میشن دیگه، در نوازندگی فلوت هستش، دیپلم هارمونی، کنترپوان و اینها رو من بگیرم. بعد از اینها رفتم به کالج موسیقی کلچستر که جای بسیار بسیار نزدیک به لندن، یعنی جاییست که به قولی کامیوتر هستش، یعنی خیلی راحت خیلی ها میرن در لندن کار میکنن برمیگردن. اینجا خوبیش در این بود
اون هنرهای تجسمی دانشگاه لندن چی بود؟
در همون مقطعی زمان اون کلاس ها رو که من انجام دادم در لندن رفتم و امتحاناش رو دادم و چیزای آخری ترین های آخری شدم و مدارک ای لیول ها رو گرفتم که موسیقی بود. در اون مقطع زمان بودش که بعد از پایان یافتن دوره ای لیول های فوق دیپلم های من در اینجا من خب فوق دیپلم رو که به صورت جی ام بی ای لیول داشتید شما، اما مضافاً بر این من با ارتباط که با لندن پیدا کردم و کال سلطنتی لندن داشتم تونستم از اونجا دیپلم نوازندگی فلوت و دیپلم هارمونیو کنترپوان هم در این حال بگیرم اونجا از لندن. بله بله این مربوط به اون میشه دیگه. بله در لندن میشه. ببینید دانشگاه لندن خود هنر تجسمی ای لیولی که انجام میشد بخش دانشگاه لندن میشه، اما به اصطلاح فوق دیپلم موسیقی که به اصطلاح بحث رویال کالج جی ام بی که وصل به رویال کالج، به علاوه اینها هارمونی و کنترپوان و نوازندگی فلوت رو هم از خود رویال کالج لندن گرفتم. یعنی هنرهای تجسمی بخش دانشگاه لندن میشن که عملا اون مدرک رو میدن. بعد از اون داخل کورس لیسانس شدم در انستیتوت کلچستر که خب خیلی جای خاصی بود و با انتخابی با مشورتی که یکی از اساتید خود رویال کالج به من داد که شما اینجا برو. خوبی این اینه که بسیار بسیار قوی در این حال موسیقی هست، تمام اساتیدت این از خود لندن میان میرن چون فاصله بسیار نزدیک داره، به علاوه اینکه شما در لندن هم زندگی نمی کنید که بسیار گرونه. اینجا بالاخره خارج لندن شهر خیلی کوچیک زیبایی هستش که در حد یک ساعته به لندن میتونید برید بیاید به قطار و اینجا اکثر اساتید تخصصی اینجا از خود رویال کالج و رویال آکادمی هستن که میان و میرن. من اونجا رفتم و به اصطلاح بعد از دوره سال اول که عمومی هستش به صورت تخصصی رفتم بخش آهنگسازی. حالا یک فرقی که در سیستم‌های آموزشی ما در انگلیس داریم بین سیستم‌های دانشگاهی و کالجی است. دانشگاهی ها معمولا همیشه تکیهشون و بحث های تئوریک تر هستش، خیلی کار عملی از شما خیلی نمیخوان. کالج ها هم اون تئوریک رو میخوان هم عملی میخوان. بنابراین شما اینجا میبایست دو تا ساز رو حداقل یک ساز رو که سطح کامل حرفه‌ای باشید در حالی که دارید آهنگسازی حرفه‌ای میخونید، ساز هاتون هم باید خیلی قوی باشه. اینا یه همچین حالتی شاید بشه گفت شبیه پلی تکنیک باشه، نمیدونم، به نظرم میرسه اینجوری باشه. به هر حال در اینجا من تمام کردم و لیسانسم رو اینجا گرفتم. بعد از اون این میشه سال 1982. بعد از اون فوق لیسانسش رو فوق لیسانس کار کردم. سال آخری که فوق لیسانس کار میکردم مصادف بود با جنگ در ایران. من یادمه که خیلی سال سختی در پیش بود چون هیچ جور کمک مالی از ایران اجازه نبود که بیاد، فقط برای یه رشته های خاصی به من گفتن که پزشکی و غیره میشه اومد و موسیقی هم اصلا به هیچ وجه جزء اون چیز اولویت ها نبود. بنابراین من یادم یک روز رفتم پیش رئیس دانشگاه گفتم من اومدم خداحافظی کنم بعد برم، سال آخر فوق لیسانسم بود و ایشون گفت بر چی؟ گفتم خب میتونید، چون خیلی علاقه من بود، هر روز از من میپرسید که ایران چه خبر، انقلابش چه خبر، خیلی علاقه من بود. گفتم به هر حال اینجوریه دیگه، ما یک سال نمیتونیم نه شهریه امسال اون سالها رو بدیم. خب اون موقع هنوز این شهریه های سنگین نشده بودن، یعنی ما به اندازه یک فرد انگلیسی برداخت میکردیم، هم شهریه هاش مشکل داریم، هم که یک سال زندگی ما سخت خواهد بود اینجا. و یادمه که به من گفتش که شما رو بعد از ظهر بیا. من رفتم و بعد از ظهر اومدم. گفت من رفتم پیش دین خود دانشگاه صحبت کردم اینجا، گفتم که به هر حال استعداد خاصی از شما، باید کار بکنی و اصلا خیلی غیر منصفانه است به دلایل دیگری شما از کارت بخوای بیفتی. بنابراین در نهایت با صحبتایی که من کردم و اعتقاداتی که دارم، میدونید که من خیلی آدم خاصی بود و خیلی ها رو با اینکه مثلا قبول میشدن در سالها بیرون میکرد و میگفت اینا موسیقین نمیشن و بی خود اینها رو با اینکه نمرم آوردن اما ندارن درشون و یک گزینه‌ای خاصی داشتن و میگفتش که کمک به زندگی این در دنیا ول نمیشه با این وضع، بری حداقل من بهش میگم اینجوری بری دنیا زندگی دیگه. به من گفت ببین خیلی ها رو من تا به امروز در 3-4 سال اینجا خودت میشه دوستان خودت و غیره رفتم ولی فکر کنم شما به سلقاست هستید، حالا هرچی استثنایی هستید، با دین صحبت کردم و قرار بر این شد که شهریه شما کامل پرداخت بشه، یک سالم بورسیه بشید، کمک هزینه بگیرید تا امسال تموم بشه. خیلی تشکر کردم، ما موندگار شدیم و تونستیم فوق لیسانسمون هم تموم بکنم.
توی آهنگسازی
در بخش آهنگسازی، در حالی که خب بالاخره نوازنده حرفه‌ای هم بودید. خب موافقی یه ترمز بکنیم یه سیگار بکشیم بریم کشور عوض کنیم؟ خسته نشید این حرفای ما تکراری ما
کمی صبر کنیم. ثبتی؟ خب شما تا فالسانس گرفتیم حالا میشه یه مقداری هم از خاطراتتون تو این دوران تحصیل تو انگلیس بگیم، لحظات خوب، شیرین، تلخ و حوادث که اتفاق افتاد با دوستانتون، با دانشگاه، با استادها، با موضوع کارتون. شما راجع تاریخ شفاهی داریم میگیم دیگه.
این خاطره رو باید فکر کنه بهشون چون
بله
بله خاطره که واقعا خیلی دوران شیرین و فوق‌العاده‌ای بود، با اینکه خیلی دوران پرکاری بود و خب چون آدم با عشق و علاقه کار میکرد و همیشه تا سالها این بحث رو در خود من به عنوان حالا قوت قلب بود چی بود آدم فکر نه دیر شروع کرده میباید جبران بکنیم و خب خیلی شدید کار میکردم تا اینکه بعداً تو این فاصله رفت آمد و دیدم خب خیلی ما از جل کسان دیگری که از کوچیکی کار کردن خیلی بیشتر فعالی کردیم. یکی از چیزهایی که بود در این خصوص، مثلا من سال اول لیسانسم که رفتم سر کلاس استاد من بعد هارمونی درس بود، وقتی من مثلا یک صحبتی کرده و من هارمونیم رو حل کردم به من گفت شما برو آخر سال بیا امتحان بده، برای اینکه اینای دیگه باید بیان تازه برسن به نصف آن چیزی که شما کار کردید. انقدر که شبها و روزهادم کار میکرد، به صورتی که مثلا یادمه که با دوستان آدم خیلی مواقع بیرون میرفتیم و من مثلا دوی نصف شب برمیگشت بعد همه میخوابیدن، بعد آدم میرفت میشستش یه قهوه میخورد میشست پشت پیانو هارمونی کار میکرد و آهنگسازی کار میکرد تا 5 صبح مثلا، بعد 1-2 ساعت همینجور و بعد میرفت دوباره سر کلاس. اینجوری بود خیلی خب اون برحال اون جوشش های درونی بود. خیلی اتفاقات خاص من یادم حالا چیزهای جالبی هم وسط بود و مثلا خب من چون طبیعت خیلی دوست داشتم و دوستان بعضی وقتا میرفتیم جاهای فوق‌العاده زیبایی در انگلیس مثل لیک استریت میگن که جایی که 7 دریاچه هست و فوق‌العاده زیباست و ما اونجا می رفتیم چادر می زدیم برای آخر هفته غیره و من خیلی دوست داشتم که بعد فلودم می بردم می شستم بر خودم یک جایی و این تصاویری که می دیدم کوه ها و دشت ها اینا رو که می دیدم اینا همون بلبداهه بر خودم آهنگسازی می کردم روی فلود، که یادم دوستانمون همه می آمدن که چرا، بعد یکی مقطع خوب مزرعی بود گاوی بود بعد ما میذاشتیم میزدیم، میگفت چرا بعد گاوا میزنید شما بیا برای ما بزنید، چرا همش رفتید توی بعد گاو و درخت و تیره بر ما بزنید. خیلی داستانه عجیب و غریب و خیلی خاطر فوق‌العاده زیاد و شیرینی که هر کدوم آدم بخواد بگه واقعا خیلی به اصطلاح تاریخچه داره در اون موقع. حالا در همون موقعی که ما کنسرت های آهنگسازی داشتیم، در اون موقع اجراهایی که میکردیم، صحبت هایی که میشد، کارهایی که میشد، از اونجا اتفاقایی که میافتاد، بعضی از کارهای آدم یک دفعه راه پیدا میکرد به یک مجموعه حرفه‌ای که اجرا میکردن دوست داشتن و کانال هایی که اینجوری بود و غیره زیاده. بعد از بحث
دوره لیسانس و فوق لیسانستون چند سال بود؟
مجموعا 6 سالش طول
کشید. 6 سال طول کشید. یعنی چه سالی فوق لیسانس گرفتید؟
فوق لیسانس میشه 84. 1984.
تموم
کردیم. تموم کردیم بعد. بعد از اون دیگه خب چون سال خیلی هم سختی بود و ویرو و شرایط انگلیس هم میخواستم واقعا یه تنوعی باشه و شروع مجددی. خب با پشتوانه که ما از ایتالیا داشتیم برگشتم اینجا ایتالیا به همراه به اصطلاح خانومم که اون موقع به اصطلاح با هم دیگه زندگی میکردیم، آشنا شده بودیم، یک هنرمند بسیار بسیار سطح بالای خوانندگی بود، خانم فلورانس لیپت، که در اون دوره من یادم تنها دانشجویی در تمام اینجا بود که دائم کنسرت های بین المللی انجام میداد. یعنی میخواستند ایجنتی داشت که ایشون رو میبرد مثلا در لندن با فلان ارکستر ایشون سولیستش انجام میداد. خیلی واقعا سطح بالا بود با اینکه انسان بسیار افتاده بود، خیلی کار هنری و درک و توانش خیلی بالا بود. به هر حال به اتفاق با هم دیگه ایتالیا رفتیم. ایتالیا دوره خیلی خوبی بود برای اینکه اونجا واقعا وارد دنیای حرفه‌ای ما شدیم. در اونجا من حدود تقریبا یک 7-8 ماهی به نوازندگی فلوت و کنسرت دادن و اینا گذروندیم. اون مقطع در ایالت توسکانی و به خاطر خاص در شهر فلورانس بودیم. بعد از اون یک خونه خیلی خیلی جالبی رو ما گرفتیم بیرون از شهر در فلورانس گرفتیم که حدود 12 کیلومتر بیرون شهر بود که مشرف بود در داخل تاکستان‌های انگور کیانتی. اونجا بود، خیلی جای جالبی بود، روبروش یک جنگل فوق‌العاده‌ای بود و یک چشمه اونجا بود و خیلی خوب و یک زندگی که انسان دوست داشت. واقعا اونجا ما پیاده کردیم، از نظر طبیعت دیگه واقعا جذب شدیم، حیوانات آوردیم من و احسان و غیره. در اونجا بود که خب با آشنایی هایی که آدم پیدا کرده بود از ما دعوت کردن و من اونجا در فیلارمونیک های اون منطقه آهنگساز مقیم اونجا شدم. به این معنی که اون دوره ها دوره قبل از فروپاشی به اصطلاح بلوک شرق بود و تقریبا میشه گفت هر شهری در اروپا با یک شهر دیگری کوپل فرهنگی میشدند که در اینجا یادم نمیاد اسم شهرشو، ولی با یکی از شهرهای بزرگی در چکسلواکی اینا سابقه با هم دیگه کوپ شده بودن و دائم به دو بستون فرهنگی داشتن. ارکستر فیلارمونی اینجا اونجا میرفت، اونها اینجا میومدن و غیره. من آهنگساز رزیدنت شدم به این معنی که هر آن کاری که در اینجا میخواست انجام بشه من انجام میدادم. حالا از قطعاتی که از من میخواستن مینوشتم که سری دوره بسیار خوبی بودش که شما واقعا چون اون موقع هم بسلا سیبلیوس و نوت نویسی نبود، دستی بود کار انجام میشد. من پارتیتور رو که تمام میکردم واقعا جوهرش خوش نشده میامدن میگرفتن میبردن میدادن نوت نویسی و بعد تمرین ها شروع میشد و غیره. یک بخش کار این بود، یک بخش کار هم تنظیماتی بود. قطعه خاصی هستش که مثلا برای دوتا ساز تنظیم ارکستر بزرگ میخوان، این کار را میکردم. یعنی آهنگساز مقیم اونجا من بودم. بعدش بعد از یک سال بعد یک فیلارمونی دیگه بود. یعنی در مجموع ما با دوتا فیلارمونیکی که اونجا بود همکاری نزدیک داشتیم و خب خیلی زندگی خیلی خوبی بود. همزمان من تدریسمو در کنسرواتوار کرومینی در ایتالیا شروع کردم و اونجا بود که من خیلی علاقه‌مند بودم همیشه و این علاقه به خاطری که آدم دیگه الان سیستم مدیریت زندگیش کاملا دست خودش بود و کارهای حرفه‌ای که انجام میدادم هم خیلی پرداخته خیلی خوبی بودن و همین که وقت آزاد من بر کارهای خودم داشتم، بنابراین همیشه علاقه داشتم به ریشه و سورس خود صدا، صوت، که اصلا چگونگی این صوت بدن. و خب این باعث شد که من به فیزیک قدی نزدیک شدم، فیزیک صوت. و شرایطی هم که اونجا زندگی میکردیم چون جنگل بود و غیر و اون طبیعت بکری که دم دست من بود، من ضبط صوتی داشتم و دائم این اصوات مختلف طبیعت رو ضبط میکردم، از رعد و برق و بارون ها به قولی برد کورس که به اصطلاح در زمان چه صبحایی که قبل از که طلوع بشه تمام این پرندگان کورها آوازهایی که میخونن و غیره ضبط اینها و در کنسرواتواری که من تدریس های موسیقی داشتم اونجا یه بخش فونتیکس بود، یه فونتیکس صوتی بود و یکی از دوستان من آلبرت میر اونجا بود که پروفسورش بود و من اینها رو میبردم این اصوات رو در اونجا با این امکاناتی که در اون موقع بهترین امکانات اونجا بود اینا رو در لابراتوارهای صوتی تبدیل هایی میکردم و از این اصوات طبیعی گرفته شده آهنگسازی هایی میکردم و کارهای خاصی روی اینا انجام میدم که میشه موسیقی الکترو اکوستیک. خیلی برام این بحثا جذاب بود. اینجا بود که به پیشنهاد خود این دوست من که خب هر کدوم این کارا که شما دارید انجام میدید خودش این یک دکترا هست، یک تفحص خاصی است، یک تحقیقات خاصی است و نتیجه کاری که به این گونه هستش. مثل هارمونیک های طبیعی که من اجسام از درخت ها میگرفتم به فکر این افتادم بعد یک دستگاهی ساختم، دستگاهی طبیعی دستی بود که شما هارمونیک های طبیعی از اجسام رو میتونید پیدا کنید، یعنی ظرفیت این درخت رو متوجه میشدید که چه پتانسیل صوتی درش داره و از این راه میتونید ببینید که آیا این درخت اصلا گره داره، گره هاش کجا هست، چگونه هست و غیره و غیره. کاربورت های خیلی زیادی تو صنعت میتونن داشته باشن. دستگاه ساختم و به اصرار ایشون یک کانالی زدش با دانشگاه پادووای ایتالیا در دپارتمان فیزیکش، الکتروآکوستیک و بخش فیزیک صوت رو من تو همین مباحث انجام دادم. خب چون علاقه هم به این مسائل داشتم سمیناراش رفتم، صحبتایی که بعد می‌کردیم کردم، سخنرانی ها بعد می‌داشتید طبق آیین‌نامه‌ها و این داستان‌های اینجوری. برای من مهم نبود حقیقتاً، هیچ وقت نبود واقعا مدرک داشتن و کاغذی برای مسئله داشتن هیچ وقت اهمیت نداشت، اما چون اون کار رو دوست داشتم و در روند کار خودم داشتم انجام میدادم به هر حال این قرار گرفت اینه. ولی اون خودش هیچ وقت نبود، هنوزم نیستش واقعا. به هر حال من دکترای فیزیک صوت موسیقی الکتروآکوستیک رو از اونجا گرفتم، اون دستگاه منم هنوز توی مثلا موزه دانشگاه پادووا هستن و در اون دوره بود که خب خیلی کارها من کردم. در اون دوره احساس کردم که ما به عنوان یک آهنگساز و موسیقینی که کلاسیک کار کرده حتما هم علاقه هست هم نیاز هستش که واقعا موسیقی ایرانی رو بشناسه و اونجا بود که یه مقدار شروع کردم یک ساز ایرانی سنتوری رو برام آوردن و شروع کردم یکمی خودآموزی در این کار و یاد گرفتن زیربنای اینا. با اینها شروع کردم یه سری آهنگسازی ها کردم، پتانسیلش رو یه مقداری روشون کار کردم. یادمه که در اولین مقطعی که آقای محمدرضا لطفی به خارج اومد من این رو اونجا یکی از دوستان بود که آشنا شدیم با هم دیگه. خب چون خیلی جای باصفایی ما زندگی میکردیم ایشون زیاد میاد بلو من و اصرار داشت هر دفعه میامد ستارش رو میبرد، اصرار داشت که حتما ردیف رو ایشون بر من بگه و ضبط بکنیم و خوشم اصرار داشت ضبط بشه که من ضبط کردم و اندو کاستاش هم دارم که ایشون هم این کار رو کرد. و برحال اون مقطع من یادم که آقای لطفی خیلی آدم جالبی بود، هر دفعه میامد به من میگم به من اصلا میخواستش که موسیقی کلاسیک برام بذاره، استراوینسکی بذاره، این حرفا بذاره و این داستان خیلی خوب بود و بعدها ما شنیدیم ایشون رفت توی خطای دیگه تغییرات شد ولی اون زمان تازه اومده بود خارج. برحال اون مقطع زمان خیلی دوره خیلی خوبی بود برام، واقعا از هر نظر دوره بسیار شکوفایی بود، خیلی زندگی خوبی حدود 6 سالی 6 7 سالی ما اونجا داشتیم
تو ایتالیا.
تو ایتالیا که بعد این کارهای ما از نظر حرفه‌ای خب بیشتر شد، یعنی من حدود 5 سال یک کوری رو از ابدا از ما خواستن بنا کردیم به یک کوری حدود 60 نفری میکس رسیدیم که خودم رهبریش رو میکردم، کارش رو میکردم، پروگرام میذاشتیم برشون و کار انجام میدادیم. به علاوه که بخش آنسامبل یعنی موسیقی مجلسی این کنسرواتوارها دست من بود و اینها رو من از 4 نفر به بالا اینا رو انتخاب میکردم با هم میذاشتم براشون به اصطلاح سطحاشون رو بررسی میکردم، قطعاتی رو پیدا میکردیم که بهشون بخوره و همینجوری پله پله کار کنن که اینا به عنوان گروه های مختلف میرفتن جلو. بزرگترین گروه شاید 22 نفره بودن. از 4 نفر تا 22 نفر انواع اقسام 10 15 تا گروه بودن که چندین سال این کار رو انجام میدادیم.
این گروه کور بودن، گروه نوازنده بودن.
نه، کور که به جای خودش بود، به جز اون گروه آنسامبل، یعنی گروه مجلسی، سازهای مجلس. به هر حال این کارها انجام شد. بعد از چندین سال که ما اونجا بودیم دوباره یک برگشتی به انگلیس داشتیم که باز هم اونجا یه سری کارهای حرفه‌ای کردیم، اجراها کردیم.
چه سالی رفتیم انگلیس؟
88 میشه، 1988 حدودا. 88-89 این مقطع ما انگلیس برگشتیم. یه دو سه سالی هم اونجا باز همین نوع کارها رو انجام دادیم.
چه برگشتیم
انگلیس؟ راستش یکم اینو آرام بودم، احساس میکنم یک تنوعی نیاز داشتم. و در حال که شرایط بسیار خوبی بارها بعد من به اون برگشتم که اون چقدر خوب بود، آدم اون سیستم رو نگه میداشت، ولی به هر حال یه مقدار تنوع، یه مقدار گشت دنیا و غیر و غیره. دوباره برگشتم اونجا و اونجا بود که ما ازدواج کردیم و صاحب فرزند اولمون شدیم. و
چه سال ازدواج کردیم؟
همون سال میشه دیگه، یعنی میشه 88-89 نهایت، بین اون سال
1900
شد. بله
بگید
1988 احتمالا 88-89 و اینه که در اونجا ازدواج کردم و صاحب بچه اولی اون پسرمون شدیم. و به همین کارهای موسیقی در این سطوح ادامه دادم. در مرکز آرنولد فینیو بود که در بریستول بود، یک جای بسیار معتبری در اروپا بود و هنوزم استفاده می‌ده و داره کار می‌کنه. یه جایی بود که خیلی در هنرهای معاصر و مدرن خیلی حرف داشت و سالن فوق‌العاده زیبایی و خیلی مجموعه خوبی بود. در اونجا من خیلی کار کردم. بعد از اون دیگه تصمیم برگشت ایران گرفتیم که درست مصادف شد بعد از جنگ. من حقیقتاً چون احساس می‌کردم از 18 سالگی حدوداً 17-18 سالگی خارج رفته بودم و خب ایران خیلی دوست داشتم و همیشه دنبال این بودم که بیام یکم واقعا برگردم، واقعا به جایی که ول کردم و دنبال این رو در ایران ما به اصطلاح ادامه داشته باشم. سال 68 در سال 1368 ما به ایران برگشتیم که درست مصادف شد با درست بعد از جنگ. پسر ما بوده یک سال نیمش. اینجا اومدیم و خب شرایطی بود که شرایط انقلاب شده بود، اینجا جنگ شده بود، شرایط بسیار متفاوت بود. درسته من چند بار اومده بودم، رفته بودم، در حد دو سه بار در این چندین سال، ولی خیلی متفاوت بود از اون 17-18 سالگی که من رفته بودم. به علاوه این که خب من یک موسیقین حرفه‌ای برگشته بودم و اصلا هیچ موسیقینی هم نمی‌شناختم، اصلا هیچ کس اومده ایران نمی‌شناختم. یادمه که اولین کسی که من باهاش آشنا شدم معلم استاد پیانوی برادرزاده من بود که استاد فرمان بهبود بودش که خدا رحمتش کنه، واقعا انسان شریف و دوست و خوبی بود برای من. و به فکرم افتاد که خب اینجا من باید آشنا بشم، ببینم اصلا فضا چیه. فضا کاملا بر من ناشناخته است، موسیقی رو نمیشناسم، سطح موسیقی رو نمیدونم و اون پشتوانه‌ای که ما از اون ور داریم اینجا چجوری میتونیم زندگی کنیم. در این مقطع بود که من یک روز یادم رفتم ارکستر سمفونیک تهران رو ببینم، گفتم میرم ارکستر ببینم، ببینم اصلا چیه دنیا دست که. یادم حدوداً ساعت کنسرت، ساعت در تابستون بود، کنسرت ساعت فکر کنم دور و بر 5 بود بعد از ظهر تو ذل گرما. خب این خود خیلی برام خیلی عجیب بود که چجوری میشه یک کنسرت مثلا 5 از تو گرما گذاشت، بالاخره بعد از غروب معمول شب و غیر و غیر چجوری است. برخورد رفتم کنسرت رفتم و خیلی عجیب بود برام که دیدم ارکستر سمفونی که تهران نشسته و جمع اینا موقع شمردم 18 نفره، 18 نفر ارکستر سمفونی رو صحنه است. آقای مرحوم ناصری هم داره رهبری میکنه. به اندازه شاید 5 تا الی 6 تا سرودهای انقلابی زدن، تموم شد. یعنی تقریبا یک ربع شیش تموم شد، حراست اومد همه رو بیرون کرد، دم درم باد هستن هم برم. یعنی یک شوک، بزرگترین شوکه که ما اون مقطع گرفتیم که این ارکستر سمفونی که ما این شبات شوخی بود، ارکستر سمفونی ما اینه. 18 نفر آدمی که لباس‌های سیاه پوشیدن، خیلی چهره‌های غمگین افسرده نشستن و چند تا سرده انقلابی و تموم شد. سروب نهایتش خیلی برام عجیب بود. اون مقطع بود که بعد با آقای دکتر یحیی آشنا شدم که رئیس واحد موسیقی در تلویزیون بود و یکم صحبت کردیم و خب ایشون که یکم مسائل رو توضیح کرد که چه بلاهایی سر موسیقی تا با امروز اومده و این چی و چی نیستش. بحث داریم بود خب الان چی کار کرد با این بحث. پیشنهاد ایشون هم این بود که باید یه مقدار رو کار کرد، واقعا از یه جورایی از یه نقطه‌ای باید شروع کرد اینو ساخت به بالا. صحبت های ما اونجا داشتیم، بعدش با آقای فریدون ناصری صحبتی داشتیم. در مجموع من یه برداشت اون موقع کردم. برداشت من این بود شما اینجا به عنوان یک هنرمند در این شرایط دو سه تا کار میتونید بکنید، دو سه تا راه باید پیش بگیرید. یا برید بر خودتون کار خودتون بکنید، اصلا کاری به هیچ کس نداشته باشید، که خب میتونید منزوی باشید، میتونید برید اصلا یه دنیای خودتون رو سر بکنید اگر اینجا هستید، یه گوشه یه کاری بکنید و معمولا اینها هم یه مقدار منجر به مرگ هنری میشه. تبادل ارتباطی اجتماع و هنرمند نباشه واقعا مرگ هنری است. این یک راه دیگه اینه که خب میبینیم که بعضی ها میان یک پوزیسیون های خیلی سیاسی برخورد میکنن، یعنی یک پوزیسیون های حالا یا موافق یا اپوزیسیونی میگیرن، در حالی که خب اون همون اپوزیسیون هم میدونیم که در به اصطلاح پشت پرده خیلی که اتفاقا میفته تا بتوانند کار انجام بدن. این هم یک راه دیگه است. و یک راه سومی هم هستش که نه قهرمانی درش هست، نه کسی میدونه، نه کسی میدونه. و اون واقعا راه فرهنگیه. فرهنگ به اعتقاد من به هر حال یک چیز یک دفعه نیست. شما نمیتوانید انسانها رو، افکار رو، چه خودتون چه بقیه به یک بار عوض بکنید. کتابی نیست و اینا ذره ذره است، زمان بره و به تدریج تأثیراتی که شما از بحث‌های اجتماعی خواهید داشت. و میبایست در همین سیستما نقاطی رو پیدا کرد، روی اینا ذره ذره کار کرد و اومد جلو. نه بحث قهرمانی پروری داره، نه کسی خبر داره اصلا این مسائل، منتها یه مقطع یه دفعه 5 سال بعد نگاه میکنم میبینیم که تغییرات اساسی انجام گرفته. من این راه رو انتخاب کردم و با مشاوره با این دوستانمون به این نتیجه رسیدم که خب ما نمیتونیم توقع داشته باشیم بیایم یه کار آنچناس کار بزرگی که در اون ورها تجربه کردیم و کار کردیم و بیاریم اینجا توقع داشته باشیم. اصلا امکانش همچه چیزی نیست، اصلا قبول نمیشه همچه چیزی. و راهش اینه که بیام روی مباحثی مثل موسیقی های محلی خودمون و مقامی خودمون، حالا چیزهایی که آدم دوست داره، گوشه کنارهایی رو بگیره، اینا رو بیاره در حد کوتاه، 3 دقیقه 4 دقیقه نه بیشتر، به هر حال تمرکز آدم ها هم باید بالاخره کار بشه. در حد 3 دقیقه 4 دقیقه کارهای ارکسترالی سمفونیکی به هر حال تو ارکسترال انجام بگیره و به تدریج این اتفاق بیفته تا بتون آدم برسه. و این کارو من کردم. من چون همین الان هم اگه ببینید یه آرشیو بسیار بزرگ موسیقی های جهان دارم، یعنی خیلی علاقه مندم به موسیقی های افریقایی، هندی، تونسی، اینوری اونوری، موسیقی های مقامیشون و محلیشون. اینا رو من همیشه آرشیوشو داشتم از قبل و اینو دارم و خیلی علاقه من بودم. موسیقی محلی ایرانی هم جزوی از ایناست و اینا رو گرفتم، یه چند تایی انتخاب کردم، یه چند تایی کار کردم از اینا، موفق بودن، خوب بودن، در تلویزیون پخش شدن. و راهش هم این بود که یه درختی چیزی بذارن اونجا و این موسیقی پخش بشه در این فواصل، چون ساز که نمیشد. بعد از همون شرایط آقای ناصری خیلی اصرار داشتن که این نوع کارها رو ما در ارکستر سمفونیک انجام بدیم، که این کارو کردیم و قطعات متعددی نوشته شد و اونجا اجرا شد.
اجرا شدن چی؟
یعنی
رو صحنه
رفت؟ بله رو صحنه، یعنی کنسرت داشتی؟
کنسرت داشتی.
بله، خود این باعث خیلی اتفاقای خوبی بود. اتفاقهایی بود که اونجا احساس کردید اتفاقهای فرهنگی داره ظریف یواشاش میفته. یعنی من دیدم مسعودانی که تا دیروز میومدن میشستن مثلا سرود انقلابی رو فقط برشون قابل قبول بود، الان گوشه کنار باشون که صحبت میکنی میبینین احساس من نه مثل که چیزایی دیگه هم قشنگتر هم هست، بهتره، اینم بد نیست، یک باز دارید میکنی از این. خود این باعث شد بودجه های سراسیر بشه ارکستر سمفونیک. و یادم اولین بودجه هایی که گرفتن آقای ناصری تونست یک دوتا نوازنده اضافه آلتو بیاره، یه اوبوا دوم بیاره، یه فاگوت بیاره، یواش یواش اینجوری شد اومد به جلو، یک کمی شرکت فرم گرفتن. همین جورها خب از روزی هم که ما وارد شدیم، اولین چیزی که بعد از چند ماه من دیدم به چشمم خورد این بود که از هر کس صحبت میکنید موسیان ها میشناسید میگه چیکار میگه، میگه من دارم درس میدم. گفتم خب همش که درس، این چه موسیقی کجاست؟ موسیقی باید اول باشه تا بعد از اون کتاباش در بیاد، تدریسش باشه تا مسائل مختلف باشه، ولی همیشه تا به امروز واقعا اون خیلی غلبه میکنه، بقیهش خیلی ضعیف داره و این یکی از معضلات ماست واقعا. و به همین منوارها، یعنی هر کاری که شما میکردید تا به امروز در ایران یک جنبه آموزشی هم درش فکر باید بکنید، باید مستتر باشه اینجا که یه چیزی هم هست که بالاخره آموزش خود بحث موسیقی هم یه چیزایی درش داشته باشه. ما همینجور جلو اومدیم تا رسیدیم به سال 74، 1374. در اون مقطع از بنیاد حفظ آثار ارزش‌های دفاعی مقدس با من صحبت کردن و از ما خواستن که یک سرود براشون بنویسیم. من گفتم خب بالاخره بحث جنگ، بحث انسانی ملی، خیلی رشادت ها هست و بحث تاریخی خیلی مهمه، بعد با کمال به من این کار بنویسیم، ولی سرود من نمی‌نویسم، من سرود نمی‌تونم بنویسم، انقدر زیاده که خب برید یا به همون افراد بدید و غیره. گفتن نه ما میخوایم حتما شما کار کنیم. گفتم اگه میخواید من کار کنم، من سرود کار نمیکنم، یه کار دیگه میکنم. گفتم مثلا چه کاری؟ اون چیزی که به ذهنم رسید گفتم چی باشه؟ کاری باشه که یه بار مصرف نباشه، کاری باشه بتونه یه چیزی درش داشته باشه، چیزی باشه که به هر حال از نظر فرهنگ موسیقی ایران یا سمفونیکی ایران احساس کنید یه پله بالاخره جلوتر رفته، مونده، یه باره نبوده. حتی من مطمئنم اونهایی که بالاخره برای این کشور زحمت کشیدن و رفتن، اونا راضین که بالاخره کشور بس ملیه، بالاخره کشور پیشرفت کنه، اونا به این همه اینو دوست دارن. گفتم مثلا چه کار کنیم؟ گفتم مثلا یک سمفونی. گفت سمفونی چیه؟ گفتم سمفونی بالاخره یک فرمی در موسیقی است، چون هیچ کس نمیدونست اصلا این چیه، یک فرمی در موسیقی است که اینجوریه اینجوریه، اینا بالاخره یه کار ارکستراله به این صورت به این صورت. باش بنویسید. من یادمه که خیلی مسائل شروع شد، مسائلی که بید خیلی ها، من جمله خیلی از موزیسین ها و خیلی افرادی که خب بالاخره اونجا نقش داشتن، خیلی به ما اصرار داشتن که شما فکر نکنید اینجا الان کسی میاد اینجا میخواد کنسرتی بذارن، بالاخره یک ادعای خاصی، خانواده خاصی میخوان اینجا بیان، این هم فرهیخته نیستن و فکر نکنید کاری باید یه چیزی بزنید بره خلاص. بحث ما با اینا این بود که خب شما مگه چی دادید به کسی که توقع دارید؟ اگر یه کاری رو کرده باشید، یه سری چیزها رو در اختیار گذاشتید و بعد بگید خب به اصطلاح توقعتون رو برآورده نکرده از نظر برداشت، یه چیزی ولی چیزی ندادید که جالا چهار تا سرود دادید بهشون، میگید آقا این خب نمیفهمم بقیه رو، نمیشه که. بنابراین من اومدم سمفونی سرداران رو نوشتم و سعی کردم در زبانش یک مقدار این زبان رو ملموستر و ساده تر بگیرم، نه اینکه محتوا ساده تر، زبانش رو ساده تر گرفتم. و خب این خب خودش خیلی مهم بود به خاطر اینکه تأثیرات همه جوره داشت و بحثای همه گونه رو شروع کرد. یک سری بودن بسیار خوشحال بودن که خب بالاخره یک کار درستابی انجام شد، من جمله موزیسین ها، ارکسترا و غیره، خیلی انرژی جدید اومد اینجا. و یک سری هم بودن که خب مخالفت میکردن، میگفتن خب مثلا خیلی رفتن زحمت در جبهه ها کشتن و حالا داره پوزشون این آقایون میدن و از این بحث ها اینجوری. برای من مهم نبود، مهم این بود که یک کار فرهنگی زمانی فرهنگی که یه تلنگری بزنه، حالا مثبت و منفی مهم نیست، اون کاری که قنصاست هیچ کس فرقی براش نداره که خب کاری نکرده که. به هر حال خیلی جالب بود. اتفاق بعدش خاطره ای از اون دارم و چون بحث خاطره است خیلی جالبه، از همین بنیاد با من تماس گرفتن که از رؤسای اون مقطع تماس گرفتن که یه قراری ما بذاریم در خدمت باشیم. باشه، من رفتم اونجا و خیلی جلسه جالبی بود. به من گفتن که الان 2-3 ماه گذشته از این اجرای 15 شبی که شما در سرداران رو در تالار داشتید، که بعد چون کار صحنه‌ای هم بود، تانک رو بودش رو صحنه و ساخته بودن، خیلی چیز بزرگی بود واقعا. 15 شب هم اجرا بود. خیلی به ما گفتن این عادی است، این کار عادی است و غیر و غیره. من گفتم اصلا خوشم نمیاد. یکی از رؤسای اونجا به من گفت من اصلا خوشم نمیاد، من اون کاره نمیدونم، من محمد نبودی رو خیلی بیشتر دوست دارم از این کار. گفتم خیلی خوبه، خوشم میاد که شما راحت و صداقت اینو میگید. خیلی خیلی عالیه، من اتفاقا خوشم میاد اینجور صحبت رو. اما مشاور من که تئاترکار بود، این نوار بود اون موقع، نوار اینو به من داده که گفته شما در این در ماشینت بذار، این کار یه بار می گوش دادن نیست، شما در ماشین بذار تو جلسات که ما میریم و میایم و این ور اون ور اینا، این روشن باشه، همینجور شما گوش بده. الان 2 ماه گذشته اینم همیشه روشنه اونجا. من امروز شما رو دعوت کردم به این خاطر بهتون میگم الان من فهمیدم چقدر کلا سر ما گذاشته بودن تا حالا و این داستان. من اونجا بود که آدم احساس میکنه نه بالاخره یه اتفاقایی افتاده، یه تغییراتی ایجاد میشه، کار فرهنگی اینجوری است، تاثیراتش بالاخره ظریف داره میذاره. هیچ کس بعد از اون کار دیگه اونجا سرودی ننوشت، نه که من بخوام، من که دور بودم کاری نداشتم. بر حال این گونه جلو رفتش، از اونجا به اونجا رسیم. بعد از اون من فکر کردم هر کسی دیگه راهی باز شده که هر کسی دیگر بعد از اون بیاد هر کاری اینجا بکنه قابل قبوله، مشکلی نداره، چون این به اصطلاح چیز اولیه‌اش انجام شده، این مسائل اولیه. 2 سال از اون گذشت، اون جشنواره هر 2 سال یک بار بود، دوباره اومدن سراغ خود من و این بار من سمفونی اروند رود رو نوشتم به یاد خاطر سرباز گمنام. این کارو نوشتم که خب دیگه اینجا راحت تر می نوشتم، دیگه نیازی نبود زبانش رو ساده تر بگیرم. منتها یواش یواش چون اون مقطع احساس کردم این کدمه طبق معمول توی ایران تقلیدها و کارهایی که انجام میگیره خب یه مقدار آزاردهندن و این بحث سمفونی داره، هی هر کسی هر چی میکنه، یکی آواز میخونه میگه سمفونی و این داستانا داره میشه، احساس کردم اونجا واقعا یه سمفونی واقعی رو آدم کار بکنه به طور مشخص از نظر فرم، سوناتا فرم باشه، تم اولش این تم دوم، یک بحثی که سمفونی از دیدگاه سنت کار و شناسه‌ای که کار داره این فرم رو باید داشته باشه. پس هر کس نه که یکی بیاد یه دوتا چهچه بزنه و یه ارکستر یه چیز بزنه بگن سمفونی، این نیست. به هر حال ما در حد خودمون کار کردیم و این بود در سال 1376 بود. همزمان با این قضیه من فکری به ذهنم رسید و اون این بود که جامعه ما ذاتن و بدن در اون مقطع ما داریم صحبت میکنم، البته این بحث هستش ولی خب اون مقطع واقعا این مسئله برای من مطرح بود که جامعه ما یک جامعه که در بدنش یک جامعه مذهبی است و حتی دوستان کسانی هم که اصلا مذهبی نیستن بالاخره یه جاهایی شما میبینید اینا بالاخره اون ریشه ها و رگه ها هستش، یا تو اون فضاها بزرگ شدن بالاخره، یا اینکه یه جاهایی به این مسئله. من احساس کردم که خوب هنرمندای ما حالا یک بحث انتلکتوالی اینجا هست، یک بحث حالا شبه روشن فکری هست که اصلا خیلی با مسائل مذهبی جلو نمیان، ولی اینکه هم اعتقام داشته باشن یا خیلی اگزاجره و حالتهای شعاری است، یا اینکه کار درستابی هم خیلی نزدیکش نمیشن با اینکه ممکنه اعتقاد هم داره. آمده؟ بریم عقب که نمیخواد بریم اصلا. بعد این بود که در سال 1376 بود، در 76 بود که من به فکرم افتاد که ما باید با این بحث مذهبی یه فکری بکنیم، نزدیکش بشیم. این که آدم بیاد یک چیز رو هی زیر فرش بزنه قایمش بکنه، اینا فایده نداره. ما باید اینا بیاریم بیرون. نه فقط اسلام، بالاخره تمام ادیان یک عمری از اینها گذشته، انقدر چیزهای عجیب و غریب وارد این شده که یک سری چیزها اصلا واقعا بی ارتباط شدن دیگه حیاتم. بنابراین بیاد آدم یه پالایش روی این قضیه انجام بده، بیارش آپدیت بکنه، ملموس به خود ما بکنه، در زمان خودمون بیاره. بحثای تکنیکی و فنی های حاضر دنیای هنر و موسیقی رو بتونه تو این پیاده بکنه، بحثای پست مدرنیسم رو بتونه پیاده بکنه و بتونه یه مقدار حاشیه‌ها و چیزهای اضافه شده بر این داستان‌ها رو کنار بزنه. بعد بیاد یه کمی تا جایی که میتونه اون اصل قضیه روی این بری کار بکنه، یه چیز در بیاره برای خودمون تو این دوره زمان. و اینجا بود که برگشت میکنه به اون خاطره ای که من قبلا گفتم که مثلا کوچیک بود آدم ما رو میبردن در مثلا مراسمی در شهر ری و غیره، میدیدید اون ازدحام در مثلا بچه 5 سال 6 ساله میدید آدم این داستان ها رو، خیلی عجیب بود، ابهتی داشت. و به نظر رسید که بهترین کار، حساسترین کار اینه که برای ما هم واقعا خب شکوه و عظمت خود تفکر هست و بحث عاشورا است. این بود که سال 76 اولین کار مذهبی رو من انجام دادم و همین نتیجه خسوف. کاری بود که خب خیلی برام کار بزرگی بود، بزرگترین کاری که من انجام دادم. و این چیزی بود که فکر میکردم مثلا طبق کارهای سمفونیک دیگه 5 ماه 6 ماه زمان میاره، این 2 سال و نیم من درگیر این کار شدم. 6 ماه فقط من تحقیق میکردم رو قضایا، اینقدر کتاب های مختلف و منبعهای خاصی رو پیدا کردم که خیلی از بحث ها رو بر من روشن کرد اصلا، که خیلی از این بحث ها بی خود در اومده این وسط، یه سری چیزای اصلی هست. اومدم روایت موسیقی آشورا رو در یک بحث سمفونیکیه که کور، ارکستر و تکخانهایی که داریم این رو انجام دادم. از اونجا که تاریخ موسیقی ما به خاطر مسائل مذهبی و غیره همیشه در یک جاهایی رفته، ملودی های بسیار عالی در سیستم مذهبی ما رفته و تونسته سینه به سینه تا به امروز بیاد نگهداری شده بوده، چون غیر از این نمیتوانسته عمومی باشه. خیلی از این ملودی های خوبه، حدود 9 تا اینا رو من پیدا کردم و اینا رو بعد ورداشتم و آوردم توی روشون کار کردم، بافت و گسترش پیدا کردم تو یک سیستم سمفونیک کلاسیک. و این کار انجام شد و به خاطر مشکلات عدیدهی که بود بالاخره این خوابید، این کار خوابید تا شرایطش شد به نوعی فراهم بشه در سال 82 که ما تونستیم اینو با کمک رومانی ها و غیره،
با کمک
رومانی حدود 80 نفر رومانی که خودم کار کرده بودم آوردیم اینو تزریق کردیم تو ارکستر و کور سمفونی تهران. 200 نفره اینجا اجرا شد که قبلا عرض می‌کردم خانم همسر منم یکی از خوانندگان اونجا بود. خیلی ما مسائل مشکلات عجیب و غریب در این محدوده داشتیم که به محض اینکه ارکسترها شروع کردن به تمرینات، تازه صدای قضایا شروع شد پخش شدن، خب خیلی هاما داشتیم از همه جا، از مراجع، از این ور از اون ور، و بسیار بسیار عصبانی بودن که ما موسیقی شما رفتید حساس ترین چیزام دست گذاشتید روش و غیره. خیلی احساس می‌شد که واقعا ما یه لبه تیغی داریم حرکت می‌کنیم. و می اومدن تو تمام کنسرت های ریهرسال های بزرگی که میذاشتن، یه دفعه شما ردیف میدیدید مثلا 50 نفر آدم از همه جا اومده است، از جاهای مختلف.
تو تمرینتون؟
بله بله، میومدن تو سالن تمرین میشستن نگاه میکردن،
تالار بهتر
نگاه میکردن. و بعدش هم خب آدم میرفت اون سالن بالا تشریفات میشسته و صحبت میکردیم راجبش. و به هر حال نتیجه کار این بودش که خیلی هم دوست داشتم، خیلی خیلی مو، چون احساس میکردن یکی از بحث ها این بود که چه تکات این زنه که من یکی نه دو تا داشتم، به علاوه از روز اول من گفتم به دوستان گفتم که ما تکمانی زن می نویسم، چون اصلا یک بحثی که وجود داره در یه سری مواضع شما نمی توانید مرد باشید، داستان آشور رو باید زن باشید باید بگم. و می دونستم و اینم همیشه آدم باید در نظر بگیره که بالاخره خیلی از مراجع خیلی از افرادی موسیقی نمی شناسن. یعنی وقتی میگن تکخانی زن یک دفعه تو ذهنشون میادش مثلا کافه و کاباره به نستن رو میاد و یک قانومی که اونجا مثلا جمیلهی که داره میرخصه، این تو ذهنشونه. هیچ وقت دنیای دیگر رو ندیدن که یک زن فوق‌العاده است، میتواند شد. بعد از اون یه بحثای مطرح شد بین خود به اصطلاح مراجعه که در روزنامه بعضیاش اومد که من دارم روزنامه‌اشو بعضیاشو، که بعد صحبت این بود که به همدیگه آیا تکخانی زن رو دیدی؟ مثلا فلان میگفت نه، به من خیلی نمیگفتن چون نیست خانم من بود، یکمی رو در بسته میکردن، اما برید ببینید بسیار تاثیرگذاره. وقتی میدن یک زنی اونجا بسیار جدی داره کار بسیار جدی میکنه، بافت صدای بسیار مهمی داره تو انواع صداهایی که ما داریم، و اگر درست داره کار چه ایراده، چه فرقی داره، اصلا مرد و زن نداره. این بحث اونجا خیلی بحث مهمی بود.
تکخان
دوم کی بود؟ خیلی صحبت کردی؟
نه خوبه.
تکمان مزو سوپرانوی ما خانم خودم بود، فلورانس لیپت، و تکمان دومم بلج بار، چون من امکانو به خوانندگان ایرانی اون بودیم و چون کار خیلی سخت بود از پسش بر نیومدن. من مجبور شدم خانم اولگا شینو که جزء کور رومانی ها بود نهایتا اون انتخاب کنیم و تکخانی. به علاوه آقای قربانی بود که تکخانی سنتی شو داشت تو اجراها و بعدم تو اجرای ضبط که اصلا رومانی ها کردم یه چیز دیگه شد. به هر حال خیلی نکته مهمی بود. من اونجا مطمئن بودم که در کار بعدی به همین نحوه جلو رفتن، به کار جدی درست کردن به جلو رفتن، تقریبا من مطمئن بودم که تکخانی زن رو ما میتونستیم آزاد بکنیم. به نظرم این میرسید انقدر این بحث تحصیل گذاشته بود و همه همدیگر رو خبر میکردن میامدن در کنسرت ها. من یادم انواع اقسام آدم ها میدیدید. اولا کنسرت ها خب سالان وحدت اوجش 800 نفره، اما هر شب به حسابی که دوستان اونجا کردن 1750 نفر آدم می اومدن تو. که وقتی یک ساعت و نیم این بحث رو باز کردیم، گیشه رو برای باز کردن برای فروش بلیط، پنجشنبهش فروش رفت تو یک ساعت و نیمه. بعد از اون مردم می اومدن ما می سودن که من گفتم ببینید شما صندلیاتون هم پر کردید، فروشتون هم کردید، هر چی هستش در رو باز بکنید، هر کس دوست داره میاد. گفتن صندلی هم، گفتم خب اگه میخوان بهشون بگید جای واسطادن میخوان بیان. که از شب دوم شروع کردن 400 تا صندلی از مجالس این قرمزو هست برای عروسی ها از اونا اجاره کردن گذاشتن 400 تا میشستن، ولی واقعا پر بود. با اینکه 1700-1600 نفر آدم اونجا میشستن، باز هم آدم ها میدید پشت در بودن و میرفتن. اصلا بحث من نبود، واقعا بحث شخصی من نمیگم، فقط میخوام بگم که مردم هستند، بسیار هم زیاد هستند مردم ایرانی که تشنه هستند، دوست دارن چیز، همه دنبال کارهای سطح پایین نیستند. شما
پنج شبش رو شد؟
پنج شب.
پنج شبش رو شد؟ چرا بیشتر نکردی؟
بیشتر نشد به خاطر دو تا مسئله. یکی که خب خیلی خسته بودن، چون کار 110 دقیقه کاره و کار بسیار سنگین، خسته میشه، باید یکی دو روز ما استراحت میدادیم و میکردیم. نکته مهم در دومش این بود که باید هماهنگی ها میکردن و اینها مسئله داشتن. مثلا تلویزیون میخواست بیادش ضبط بکنه این کار بره، ارشاد گفته بود بعد انقدر به ما بدید تا بشه ضبط کرد. اصفهان دعوت کرده بود، گفته بودن آقا انقدر پول بعد بدید بعد بیاد. از این داستانایی که دیگه خودتون دیگه دوستان در مدیریت میدونن چگونه هستش متاسفانه. ولی این خودش نشون داد که بالاخره خیلی علاقمندی هست.
هزینه
این کار رو ما این بحث رو مطرح کرده بودم سال 76 به مرکز موسیقی که من یه همچین فکری دارم، همچین کاری دارم، همچین طرحی دارم، به این صورت هم میخوام کار انجام بدم، آیا میتونید حمایت کنید؟ گفته بودم بله میشه و اومد و یه قرارداد خیلی جمع جور کوچولویی نوشتش انجام شد که ما اصلا فکرم نکردیم، مهم نبود برام. بحث اجرایی اون که چند سال بعد اتفاق افتاد، دورهایی بود که به اصطلاح عزمی جذب شد به هر دلایل مختلف. مسلماً این هیچ کدوم دلایل ما دیدیم واقعا دلایل فرهنگ موسیقی نبوده، ولی با هر حال به دلایل مختلف حالا سبب خیر شد که به خود ارشاد هزینه رو تقبل کرد که ما این تعداد رو تونستیم بیاریم ایران رو اجرا بکنیم و با نوازندگان اینا مبالغشون رو پرداخت کنیم.
اروند چند شب اجرا شد؟
اروند اجرای زنده هیچ وقت نداشت، اما اجرای صحنه‌ای شاید به 10-12 شب بود.
یعنی چه اجرای صحنه‌ای؟
اروند به خاطر اینکه اگه خاطرتون باشه من راجع به سرداران صحبت کردم که اینا زبانش کمی ساده تر گرفته بودم، اینا کار از نظر فنی و تکنیکی در حدی بود، ارکستر با یه کمی زحمت اینور و بالاخره 60-70 درصد آبرومند میتونست اجرا کنه، اما اروند رو من راحت نمیشدم، سخت و توانایی رهبری، توانایی اجرایی اینها واقعا نبود. بنابراین من پیشنهاد دادم بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم بیایم اینا یک ضبط بکنیم و این ضبط بتواند پخش بشود و شما کار صحنه‌تون روش انجام بدید و این کار رو انجام بدید. بنابراین اروند اجرای زنده هیچ وقت نداشته، منتها سیدیش پخش شده، روش صحنه کارهای صحنه انجام شده. به هر حال خسروف به این گونه بودش. بعد از یکی دو سال که گذشت، حالا آخر عاقبت این خسروف رو من بگم، خیلی نکته مهمی بود و هی آدم این رو تاکید میکرد که این همه سال آدم صحبت میکنه، اینجوری نیست که مردم همش عام باشن، عامه‌گرا باشن، دنبال کافه و کابارو این حرفا باشن، کار خوب که ارتباط باش برقرار بکنن دوست دارن و چون این احساس میکنن، ولی اینکه حالا اعتقاد مذهبی هم نره عیبی نداره، موسیقی است. مگه ما موزارت گوش میدیم؟ نه کسی کاتولیکه، نمیدونی چی داره میگه، نمیدونی مال کدوم مراسمه، ولی میشینه با موزارت میره دنیای بالا. خب اینم همینه، شما میتونید اعتقاد داشته باشید، میتونید نداشته باشید، چیز شخصی من بوده، ولی به این گونه کار انجام شد. گذشت دیگه، کماکان مصادف شد به دوره مثلا ریاست جمهوری بعدی و بوده یک دو سال بعد بود که من در انگلیس بودم و خب خانواده رو از سال 81 رفته بودم اونجا، این الان سال مثلا فرض کنید 84، از رومانی با من تماس گرفتن که ما خیلی شیفته این کار هستیم و این یک به قول خودشون یک مسترپیسه و خیلی چیزی، ما دوست داریم که این کار رو بدون ایرانیان
خصوصا
بدون ایرانیان خودمون در این فیلارمونیکم به خرج خودمون انجام بدیم. میخوام ازتون دعوت بگم خود شما با خانوم بیاید اینجا و چون ایشونم تکمان بودن و این کار بشه، که خب ما رفتیم اونجا و حدود یک 7-8 شب تور کنسرتی داشت در رومانی، بخارست بود، کرایووا بود، شمال بود، خلاصه اینجا بود و پخش رادیوی زندگی زنده شد اونجا و خب خیلی براشون جالب بود که اصلا این سوژهش چیه، راجب چی نوشتین. ما هم خب میگفتیم این بالاخره اینجوریه، اون چیزی که در حد دانش خود و عقل خود بود توضیح میدادیم که این داستانش چیست، این داستان عاشورا چیه و غیره. خیلی جذاب بود براشون، خیلی جذاب بود و گذشت. من یادم شب آخری که میخواستیم بیام در لابی نشسته بودیم با این رئیس فیلارمونیک و رهبر و غیره، همه دوستان نشسته بودیم، شب آخر بود، گفتم من خیلی دوست دارم این کار رو ضبط بکنم تثبیت بشه. گفتم خب چرا نمی کنی؟ گفتم که خب نمیتونیم بکنیم، الان ما یه دولتی داریم که تنها چیزی که بهش فکر می کنیم حرف هست، ما که نمیتونیم حمایت داشته باشیم. خب این کار 200 نفرم بالاخره از توان یک آهنگساز خارجه. گفتش که بذارید یه فکری بکنیم پس حالا که اینجوریه و بذارید فردا من یه صحبتی بکنم بیام. دیدم فرداش پرگشت گفت من رفتم با همه نوازندگان سر ارکستر صحبت کردم، با گروه کرک صحبت کردم، با رهبر گروه کرک همه صحبت کردم و گفتم همچین شرایطیه چجوری به چی کارات کنیم. از یک طرف چون کار آماده است و چندین شب اجرا شده زیاد زمانی بر ضبطش نمیبره، به شرطی که شما بیاید سالن رو بگیرید، صدا بردار خودتون بذارید، این کارا رو بکنید، اینا یه مبالغی هم در حد مینیمم ترین واقعا اینها بگیرند میشه ضبط کرد. خب ما خیلی خوشحال شدیم و در اون مقطع زمان رفتیم و یه سالن دانشگاهی اونجا رو بخارست رو گرفتیم، یه صدا بردار بسیار خوب که خودش آهنگساز اونجا بود و خیلی شناخته شده هستش، اون آوردیم که اومد باز چیز بود 24 تا میکروفون و دو تا وانت دستیار و سیم و کابل و اینا آورد و زیاد من 200 نفر آدم هم اینه که اینها رو ست کرد و ما یه ذکر کردیم در مجموع با بسلا پرداختای شخصی که من خودم انجام دادم اونجا این کار تموم کردیم. دیگه احساس کردم این شرایط شرایطی است که اگه بره دیگه واقعا رفته، چون اینجا شرایطی نیست که اصلا ما بخوام نزدیک بشیم یا اونا بخوام، چیزی نیست. بنابراین به این صورت شد و این کار ضبط شد.
داری هم دیویدیش؟
بله بله سیدی شد.
سیدی شد؟
بله بله دارم.
خب ما
خودمون تو هست خیلی حالا اینو بعد ادیت بفرمیدید چرا از دیگه خیلی حالا دوست داشتید و من تاریخ بذارید من نمیدونم میل خودتون، ولی یادم بعدش برگشتم اونجایی که ما آدم صادقی بدبختانه هستیم و واقعا یه کمی آب بندی این مملکت نشدیم، اومدیم صاف رفتیم پیش انجمن موسیقی که آقا ما قرارداد اولی هم با شما بوده ضبط کردیم اومدیم بیام پخش کنیم. حالا نگو که آقای اسم نگم کات میکنید اینجا، این آقای رضاینای اومده بود که از امور مسجد ها اومده بود، شده بود رئیس انجمن موسیقی. اولی برخوردش با من بود، گفتم ما عجب شانسی داریم تو دنیا همیشه با 0 کیلومتر سر کار داریم. نشد یک بار ما بریم. گفتم اینجا یا شروع کرد از این خصوف چیه، این چی بود، این چی نبود، شروع کرد پرونده در ورده کی اومده کی رفته. آقا 3 سال پیش بود تموم شد رفت. اصلا داستان های عجیب و غریب. و گفتم خب من یه مبالغی پرداخت کردم و این رو اگر میخواید شما بدید بیرون بالاخره باید تقبل بکنیم. و این یک مثلا فرض کن یک کار 110 دقیقی با 200 نفر آدم در خارج، من 15,000 دلار بر کلش دادم، یعنی هیچ. یعنی بعد بیان یه نشان هم به شما بدن، نشان که ندادن هیچ، پول ما هم که ندادن یه سری سی دی درست کردن دادن، گفتن آقا این سی دی شما. گفتم مگه من سی دی فروش هم اینجا، آخه این چه رفتاریه؟
چه خودم تاکسی نکرم بفروشم؟
خب برای اینکه من گفته بودم به اینا، اینم کار بزرگی بود همه میشناختنش، به قول دکتر سری به من میگفتش که این کار چیزی نیستش که همه میشناسن، این کارو کار انقدر بزرگ و تاثیرگذار بوده همه میشناسنش و اینم نمیشه به اسم دیگه یه چیزی که آدم بده بیرون، از این کارو نمیشه. ما امروز اول گرفتیم صاف و صداد به اینا گفتیم و داستان اینجوری شد. به هر حال اینم آخر عقوبت خسوف. حالا از اون سال به بعد هر سال هر کسی میاد من جمله آقای رهبری و غیره، آقا خسوف لطفا ما میخوای اجرا کنیم، میگم شما بذارید شب قبلش بگید ما اجرا کنیم. آخه برادر من همچی کاری با این وضع و اون موقع که در اوج مساعد بودید ما کمکی آوردیم، یعنی برخب اعتقاده دیگه، آدم گفت اینجا دیگه هر چی در توانمه من میذارم، برای اینکه بنابراین سخته، چجوری میخواید دو سه روزه مثلا همچی کاری اصلا نمیتونید اجرا کنید، برنامه 6 ماه قبل بشه کار انجام بشه، چی کم و کس بیاد بره، یه کاری باید کرد. درست اینه که از اون سال به بعد هر سال ما درگیر این بحثو هستیم دیگه، هر عاشورا که من دیگه امسال گفتم من اصلا نمیام مصاحبه کنم، نه حرف خسته شدم من دیگه، هر چقدر حرف تکراری بزنم دیگه اینا رو چیز کنه دیگه. حالا ما رفتیم حال در دلم وا میشه آقای سلامت، اینا رو ادیت بکن که من این نکته رو بگم به ایشون. ما رفتیم همین چند وقت پیش
که نمیخواید روش تاکید کنید و فیلم بگید، این قسمت نباشه ولی من میگم.
آره دیگه حالا اینم میگم، حالا خودتون میدونید هرچی، من که مشکل ندارم، من نظر خودتون میگم.
ولی اگه یه چیزی تاکید دارید که نباشه، مثلا آقای رهبری اسمش رو یا مثلا اون آقای
من هیچ مشکل دارم، همش هم باشه هیچ ایرادی ندارم. گفتم شاید از نظر خود شما این مسئله باشه، وگرنه ما که مشکل نداریم، ما یه عمر چیز نگم که آزاد حرفمون بزنیم، این یه دونه چیز بر ما مونده. عرض کنم که چند وقت پیش بود، فکر کنم 2-3 ماه پیش بود، چی بود داستان، خلاصه ما رو دعوت کرد این تلویزیون، رفتیم اونجا و به خاطر سمفونی همون اروند و خیلی عجیب بود. گفتم من اینجا حرفامو یه جوری میزدم، خسته شدم از اینا. گفتم الان من به فکرم رسید تو این صندل نشستم، این کار رو تقریبا من 20 سال پیش نوشتم، تقریبا سال 75-76 شد. خیلی فکرها داشتم موقع که این پله رو گذاشته من اینجا اومده، از 18 نفر ارکستر به اینجا رسید، رهبر خارجی داخلی، بالاخره خیلی تحولات دانشگاه ها هنرستان ها خیلی فعالیت ها شده، این همه کارا شده تا اینجا رسیده. ما فکر میکردیم این میشه آن میشه آن میشه. تنها چیزی که من فکر نمیکردم اینه که 20 سال دیگه بگم تو همین صندلی بشنم بگم دریق از همون 76 اینقدر وضع بده. و شما که ما رو هی هر سال میگید بیاد بیرون، حالا ما چند تاش در میریم بالاخره میاد اینجا، چند بار اصلا این قطعه رو شما پخشش کردید؟ نمیخواد اصلا سازنش بینید، اصلا پخشش کردید یا کارهای این گونه رو پخشش کردید؟ هیچ. فقط سادی یه بار هم موقعش میاد میگید آقا این همون خسوف رو چند بار پخش کردید. انگار این حرف رو زدم گفتم انشالله دیگه ما رو دعوت نکن، راحت بشیم حالا ببینیم چی میشه. بله.
حالا من خب شما توی آنکه اومدین ایران و بعدم یه زمانی هم مدیر عامل خانه موسیقی شدین.
خب موافقت این تیکه آخرم بریم راجع به کارها که بریم نکات دیگه، چون این کار هم دیگه آخرین کار من بود که دوستان شما همه اومده بودن تو خسوف، چطور نیومده؟ عجیبه، همه بودن. ما هر کی بتون خانم ابتکار، من یه شب اومدم دیدم یه کیسه بزرگی رو با این نامه به من دادن، گفتم خانم ابتکاره. بعد دیدم توش نوشته که من شب اول خودم اومدم انقدر کیف کردم رفتم، همه خانواده رو پنجشب اومدم، نامه دادم رو نوشتم به من دادن به آقای مسجد جامعه که این راه جلو این فدان اینا رو تقویت، یک کار بر محیط زیست بفرست این داستانا. یعنی منظورم اینه که خیلی ها اومدن. من تعجب میکنم شما گوشگیرید. اختیار
دارید چون واقعا من از بسیار حوادث مملکت بیخبرم.
جدی؟
آره. من
برعکس آدم فکر میکنه شما بلقه مدیریت های بالا داشتید.
نه داشتم مال سال 84.
یعنی واقعا قیچی میکنید؟
بله دیگه قیچی که از سال 84 که اومدم کنار.
بله.
دیگه ارتباطم با همه عالم قطع شد.
خوب شد ما رو یادتون بود پس ما قیچی نرفتیم. بله بلاخره ما این کارها رو، کارهای به صدا در دوره 8 سال دوره آقای احمد نژاد، من یادمه که ما رو دعوت کردند که شما بیاید و کارهای بزرگ انجام دادید و شنیدم کار دیگری که نوشتید که سمفونی طلوع بوده که دنباله اون بحث ها شد و من گفتم که نه، یه مقدار تو فکر بودم. بعد دیدم که اصلا مسائل یه جور دیگه شدن، اصلا این افراد، ما با انواع اقسام مدیرها صحبت کردیم، بالاخره انقدر حرفا پشت صحنه و پشت درهای بسته زده شده، بالاخره یه دیالوگی پیدا کردید، یه جوری یه کاره کردید، حداقل کنجکاوی بوده حداقل. اما با اینا اصلا نمیشه حرف زد. شما میگید مثلا سمفونی، مثلا سرداران اجراشیه میگه نماز ظهر ساعت مثلا 12:05 میگه، اصلا این چه ربطی به این داره؟ انقدر شما دوری میگید هیچ دیالوگی ما نری. اصلا من تعطیل کردم. مثلا شما چی کردید؟ ما این دولت حدود 7-8 ساعت تعطیل کردیم. خب بیشترم خارج من بودم و خب ارتباطم داشتم، می اومدم اینجا و مستر کلاسام داشتم، کارامو داشتم، دوستان بچه‌ها بودن، ولی کارهامو می نوشتم، اجرا می کردم و بعد به خصوص یه بخشش خارج، یه بخشش تو خود ایران، یعنی متا خارج از بحث دولتی. خب
کجا اجرا می‌کردیم؟
در همه جا، در عرس باران بود، در جاهای مختلف، هم با اقسام فرهنگ سراها، محافل به اصطلاح که میتوانست افراد جمع بشه اونجا. من بیشتر این تمرکزم گذاشتم رو کارهای مجلسی، کارهایی که خود من از توان اجراشون برمیام، 4 نفر 3 نفر، یک پیانیست، یک اون و غیره. این کار رو بسیار زیاد کردم، چاپ کردیم، خارج چاپ کردم، یک مجموعه حافظی من نوشتم برای خانمم که به فارسی خونده شد، این در 4 انگلیس چاپ شد، بارها اجرا شده، کارهای تصاویر روستایی برای پیانو اونم انگلیس چاپ شد، ایران چاپ شد، خیلی ها تو یوتیوب زدنش و خیلی کارهای اینجوری کردیم. به علاوه که خب همیشه هم تدریس بوده، یک سال نیم من دانشگاه UEA که میشه
عربی؟
نه نه نه، UEA یونیورسیتی آف ایست انگلیا، یو ای ای اون یو ای ای میشه یونیورسیتی آف ایست انگلیا که میشه در نورج نزدیک کمبریج اونجاست. یک سال نیم اونجا فول تایم درس میدادم که خب دائم اونجا بودم. بعدش هم تو سیتی کالج و همون دانشگاه پارت تایمش کردم که بتونم رفت آمد به ایران داشته باشم و غیره و غیره. چون خانم من یک قولی که از من گرفت در اون سال 81 که با بچه رفت، خیلی ایرانو دوست داشت و خیلی هم کار میکرد، چه شاگردان خوبی تربیت کرد، خیلی دوست داشت. به من گفت قول میگیرم، من قول میگیرم که ما بچه ها که میریم اونجا سر سام اینا که برمیگردیم همینجا. گفتم باش و این شد که خب بالاخره یک سالی هم برگشتن و دیگه قسمت این بود. و این بودش که یک سری ارتباط بود، ارتباط نگه داشتم، دوست داشتم همیشه بالاخره با ایران در ارتباط باشم، اگرم دائمی نباشه ولی بالاخره گاهی گداری رفت آمد مثلا باشه. چون اینجا مادره کار فرهنگی واقعا هر همین جاست که ایده به آدم میده، فکر به آدم میده و غیر و غیره، و در همین کلنجار هاست که اتفاقاتی هم میفته. بنابراین کارهای تمرکز من رفت اینجا. در پارسال بود که آخرین کار بزرگی که من نوشتم کار سمفونیک بود. این هم یک راه دیگه بود. اینو من اضافه کنم که واقعا احساس میکردم که بعد از خسوف کار بعدی که اتفاقا خیلی تکخانی زد رو اونو، من وسیع در زیاد کرده بودم، همش هم کردم یک نفر، چون خانم من بسیار رنج وسیعی داشت در اجرا، واقعا فوق‌العاده بزرگ بود، همه شده دادم به اون کار بسیار سختی که اون در نظرم بود و مطمئن بودم تکخانی زنم تو این چارچوب های کار جدی آزاد خواهد شد. اما خب این مسائل پیش میاد. معمولا هر کاری من کردم به دنباله دیدم خیلی از همکارای ما رفتن انقدر این کارها رو انجام دادن که اصلا اون خط رو خراب کردن، از اون بکری در اومد. انقدر بعد از اون ما سمفونی ها دیدیم که خود اسم سمفونی دیگه اذیت کننده میشه، انقدر سمفونی های مذهبی به انواع مذهب غیره که بگید دوستان گفتم شما روی ائمه رو ول کن، شما برو روی سراغ امامزاده ها چون تموم شدن. انقدر این کار را زیاد انجام دادن، اصلا این راه خراب شد. یعنی واقعا و منم که کار بعدی رو نمیشه اصلا صداشم در نمیبردم تا به امروز هم اصلا کاری نریم تا شاید یه وقت دیگری. آخرین کاری که من نوشتم در رابطه با دریچه ارومیه بود به نام ارمیا که این در تیر ماه امسال ما اجرا داشتیم در تالار وحدت با ارکستر سمفونیک. خب این برام خیلی مهم بود چون خاطرات خوشی ما بچه ها همیشه در ارومیه داشتیم زمانی که آب داشت و این اتفاق خیلی اتفاق ناراحت کننده بود، خوش شدن همچین دریایی به این عظمت و به این پتانسیل های عظیم همه گونه زیست محیطی و غیره. خود این بود. بعد بیشتر که توش مطالعه کردم دیدم که اینجا یه جای خیلی عجیبی است، برای اینکه یکی از تنها جاهایی است حداقل یا جای خیلی مهم ایران هست که اقوام مختلف با هم دارن خیلی مسالمت‌آمیز در طول قرن‌های مختلف زندگی می‌کنن، اصلا ربطی به دولت و اینام ندارن. کرد دارید، ترک دارید، آسوری دارید، ارمنی دارید، حداقل این چهار تا اصلی اونجا هستن و خیلی هم راحتن. ارتباطایی که ما رفت و آمدایی که اونجا کردیم دیدیم اینا اصلا خیلی کار عجیب غریب برای همدیگه میکنن و خیلی جالبه این نزدیکی واقعا قلبی که اینا با هم دارن. پس بنابراین کاری رو انجام دادن بر اساس دریچه ارومیه و اقوام دور و بر اون. به نظرم رسید خب این خیلی چند جنبه‌ایه این کار. یکی این که خب بحث زیست محیطیه. نکته دوم بحث اقوامه. من اعتقاد دارم که ما در ایران خیلی صحبتشو میکنیم اما اصلا بحث ملی ما نداریم. ایران یه جای ملی نیست، پرچممون یکی، دینمون اینجوریه، اما ایران یک جای قومی است و خیلی کم کاری شده در بحث‌های قومی و نزدیکی که برسه به یک جای ملی. بله یک چیزی مثل جنگ ملیش میکنه، یه اتفاقایی میشه، اما واقعا ایران یه جای، و نه فقط منطقه خاورمیانه اینجوری است و این بحث اقوامی که آدم میبینه روش تشدیدها میشه، جنگ و جدال ها میشه، خیلی نکته اتفاق مهم اهمیت داریش در این مقطع. بنابراین خوبه تو این قطع رفتن و این بحث رو ما تشدید بکنیم. بنابراین از نظر این که بحث فکریش بود، از نظر خود کار موسیقی خیلی کار سختی بود. برای اولین بار شما باید می اومدید، میخواستم که سازهای محلی اونجا رو وارد ارکستر سمفونیک بکنیم، نه به صورت یک بحث نموداری و به اصطلاح سمبولیک، بلکه بحثی که واقعا از نظر بافتی، از نظر کاری، ملودی ها، خود موسیقی هایی که برگرفته از اون مناطق هست که بسیار هم با هم متفاوتن، تو دل هم برن یک کار ارگانیک انجام بگیره. کار خیلی سختی بود و بنابراین یک سری سازهای معلی مثل دودوک، تار آذری، کمونچه ها، دیگه قپوس، اینا رو گرفتیم و اینا رو وردیم که بتونن این چهار تا به اصطلاح فرهنگ موسیقایی رو بیارن تو دل یک موسیقی که اینا رو به اصطلاح وحدت کلی به وجود بیاره. این کار رو ما اجرا کردیم، آخرین کارم بود که تیر ماه اجرا شد. و
شما رهبر ارکستر از روبانی بودیم؟
از بلغارستان.
از بلغارستان. بله. چه از بلغارستان؟ چه خودتون رهبری نکردید؟
من کردم. من خودم این کار کردم. ببینید این کارها کارهای خیلی بزرگی هستن. کارهای بزرگ کارهای موسیقایشون باید تفکیک شده انجام بگیرن. به خصوص در این کار که شما نوازندگان محلی دارید. نوازنده محلی خیلی مسئله باشون دارید. ممکن نوازندگان بسیار خوبی باشن، اما اغلب نوت نمیدونن، گوشی کار میکنن. هماهنگی اینها با یه ارکستری که داره دقیقاً اونجوریه خیلی کار سختیه، راحت نیست. به عنوان تک نواز میتونن برای خودشون خیلی خوب باشن، اما این رو شما بغل یک ساز دیگه میذارید، ساز محلی خودشون، حتی مشکل دارید. من یک هفته از تمرینایی که بود، دو هفته ما تمرین داشتم، یک هفتهش رو خودم واسونم ارکستر رو نوتخونیاش کردیم، کار اولی و اساسیش انجام دادیم. هفته دوم خواستم این دوستم بیاد که به ارکستر برسه. من با این محلی ها شروع کردم، اینا رو جمع کردن، تک تک کار کردن، همینجا کار میکردیم، بعدم با هم گذاشتیم، بعد بردیم توی ارکستر آوازگیری. یعنی این کارا نیست، کارهای زمانم شما کم دارید برای این کارا، همیشه دیگه اینجا میدونید شما دیگه همیشه دقیقه 90 و بنابراین هم زمان کمه، یک تفکیک به اصطلاح کارها رو باید بکنید. این بود که از دوستمون خواستیم، از رومانی اومدن و یه هفته رو ببخشید بلغارستان، در رومانی چون کار میکنه این کلمات اینجا.
خب من برمیگردم روی همون سزنگدامات، یه چند تا نکته دست که اونو بپرسم، بعد وارد دوباره مجدد وارد کاراتون میشن، چون کارشون رو
خب
خسته شدیم.
آره یه چای سیگار دوستان که اونجا من میبینم دیگه هستن از حال رفتن.
روی کار میکنیم اینجا یه وقت دانشگاه بودیم، بعد نبودیم، بعد نمیدونم داوری بودیم، داور بودیم در جشنواره‌های بین‌المللی، یا خواستیم تو این ماجراها
کارهای شغلی بیشتر
اینا رو بگین تا بقیه سوال ها بکنم که بخش زندگی نامه تمام بشه، بعد وارد خود کارا میشیم که اونجا مفصل تر باشه.
خب تیتر سوال چی میشه؟ فعالیت های
حرفه‌ای که کردید غیر از نوشتن اثر و اجرای آثار، بقیه کار کردین همینطوری بگید دیگه.
بسیار خب در بخش کارهای حرفه‌ای که انجام گرفته در بخش ارتباط موسیقی اجتماعیش، خب یه بخش مهمش همیشه بخش آموزش بوده. خارج از ایران که کنسرواتوار ایتالیا بوده، در خود انگلیس کالج های موسیقی بوده، سالهای اخیر که دانشگاه UEA بوده، University of East Anglia، و سیتی کالج بوده در موسیقی، موسیقی هارمونی، آهنگسازی و آنسام. صورت همون هست اینجا، دستمال اونجا هستش. مرسی بانم، مرسی. خوبه؟ برق میزه؟ بله. دوباره بگم یا؟
دوباره.
بله. در بخش حرفه که مشهودش بودم تا حالا، که خب یه بخش اعظم این همیشه بخش آموزشی بوده. این بخش آموزشی از همون، من شاید از همون دوره‌های دانشجویی خودم این تجربه داشتم. دوستان داشتن که دوست داشتن مثلا ساز یاد بگیرن، خب من یکمی جلوتر بودم، به اینا یاد میدادم، اینها رو داشتم. در همون دوره‌های دانشجویی که بالاتر رفته بودم به عنوان معلم فلوت در یه سری مدارس انگلیسی، به عنوان به نام پرپاتتیک بهش میگن، پرپاتتیک تیچینگ، که شما وارد میشید یک ساعتهای خاصی درسای تخصصی مثل حالا تئوری‌های موسیقی هستش و ساز، اینا رو درس میدید. اونا رو من در دورهای دانشجویم داشتم، تجربه اونا رو داشتم. بعدها در کنسرواتوار کروبینی بود، در فیزوله بود، در خود ایتالیا این کنسرواتوارا بودن، در مجموعه آموزش کومونتا مونتانا که یه مجموعه بسیار مدرن و پیشرفته و مهمی بود که یک بخش خیلی بزرگی از کل ایالت رو در توسکانی ایتالیا در نظر می گرفت و انواع اقسام شهرها و پروژه هایی که اینجاها انجام می گرفت، یک به اصطلاح سازماندهی بزرگی بود برای این کار در اون مجموعه. خب خیلی کارها من کردم اونجا، خیلی بحث های الکتراکوستیک انجام می دادیم، خیلی راجع به مباحث مختلفی در تکنیک های کور نویسی و آوازی به علاوه موسیقی آنسامبل و غیره، هم نوازی ها، رهبری اینها و کارهای مختلف اینها در اون مجموعه بود. یه بخش اعظم دیگری بود در همون مجموعه آرنولد فینی که در بریستول من مشغول به کار بودم، سمینارها داشتم اونجا و مستر کلاس های گذاشته می شود که اینها همه جور بود، یعنی همین در بخش خود موسیقی بود، آهنگسازی موسیقی بود، ورکشاپ هایی در اینجا بود و خب بحث آنسامبل و اجرا و رهبری اینها و غیره و غیره تو اون مجموعه ها بود. دوره ای هم در دانشگاه UEA بودم که University of East Anglia در نورویج، اونجا فول تایم تدریس میکردم که اونجا خب مقاطع مختلف بود، هم بخش آهنگسازی بود، هم یه بخشش بخش تحقیقاتی بود، ریسرچ هایی بود که خیلی پایان نامه ها رو آدم باشون کار میکرد و مینوشت، که خب خیلی خیلی هم سنگین بود واقعا اون فول تایم اونجا. به علاوه ای که سیتی کالج نورویج سالها درس میدادم، تا همین دو سال پیش هم به صورت پارت تایم زمانهایی که من میرفتم اونجا تدریس هم داشتم که باز هم در گروه کار بود و بیشتر ورکشاپ های آهنگسازی بودن اغلبشون، یه بخش هایی هم تو هارمونی ها و غیره و کار زیربنایی آهنگسازی بود. در ایران خب به نوعی من در همه جا یک نقش های مقطعی داشتم. در هنرستان دختران تدریس کردم یک مدتی، در یکی دو سالی هنرستان پسران تدریس میکردم، در دانشگاه هنر از سالهای فکر میکنم 77 بود که اونجا تازه داشت به اصطلاح لیسانس های موسیقی رو گذاشته بود و غیره، اونجاها تدریس میکردم که انواع تدریس ها بود دیگه، از بحث های موسیقی بود به علاوه فیزیک صوت بود، آکوستیک بود و مباحث این گونه بود. و خیلی جاهای دیگری مثل یک جایی بود که بعداً این تبدیل شد به دانشگاه سوره که اول این اسمو نداشت، اسم مجموعه یا اسم دیگری الان یادم خاطرم نیستش، رسانه هنر بود نمی یه همچه اسمایی داشتش، که اونجا هم یک دوره های من تدریس کردم که در اونجا بیشتر تدریس های من شامل تدریس به هنرجویان فیلمسازی بود که نقش موسیقی، شناخت موسیقی و نقش این در بحث‌های تصویری این چگونه میتونه نقش داشته باشه. یه چند سالی، دو سالی به نظر من شد که در مجموعه فیلمسازی اسلامی بود،
مرکز اسلامی مرکز فیلمسازی،
بله بله، که در باغ فردوس بودش. بله، یک مدتی هم اونجا هم همین بحثا رو ما داشتیم. این فکر میکنم الان من راجع به زمانی یه مقدار دقیق نیستم، ولی فکر میکنم دوره‌ور سالهای همون 75-6 احتمالاً بعد می بود، به نظرم اون سال هاست که فقط اونجا بود. این بعدها موزه شد، قبلش عرصه فیلم سازی بود. اونجا بود در جاهای آموزشی دیگری که زیاد بودن، انقدر زیاد بود. الان من
دانشگاه
هنر، من یه مقطعی به اندازه 4 ترم اونجا بودم. بعد به دلایلی که خیلی اون سیستم آموزشی رو واقعا به خصوص در بحث گزینش اولی که داخل میان اینها رو خیلی خیلی برام مطلوب نبود و سیستم آموزشی هم بالاخره یه سیستم گسسته‌ای بود که منسجم نبود که بتوانید برنامه‌ریزی خاصی بکنید، نبودم. متأسفانه دانشگاه هنر حدود 2 سال پیش دوباره من به اونجا رفتم و یه دو ترمی رو دوباره مجبور اونجا درس دادم. در دانشگاه آزاد یه بخشی کوتاهی رو داشتم و به نظرم میاد در همین ابعاد بوده. در کارهای دیگه که انجام دادم، خب همیشه مسائل جشنواره ها بودن، شوراهای هنری بوده، در خیلی از شوراهای هنری بودیم، در جشنواره های موسیقی یا داوری بودیم و یا به صورتی حالا جزو سیاستگزاران به گونه‌ای بوده که خب اینا خیلی زیاد هستن. یه بخشش ماده مربوط میشه به یکی دو سال از جشنواره‌های خانه سینما، در جشن خانه سینما بود که من داور جشنواره موسیقیش بودم، در مراحل نهاییش بودم. خب از اونجا که ما از سال تقریبا دوره 70، سال 70، خب همونجور که من قبلنم اشاره کرده بودم، در بخش موسیقی، صرف موسیقی خیلی فضا بی بضاعت بود و خب همه داشتم سعی میکردیم که با اون قطعات کوچیک نوشتن و رسیدن به سمفونی نویسی و غیر و غیره فعالیت میکردیم. بنابراین بیشتر فعالیت توی اون مقطع زمان من یادم تو بحث فیلم بود و فیلم و سریال اون مقطع خیلی فعال بود و کارهای مناسبی هم انجام میشد. در اون مقطع من خب خیلی کارهای فیلم کردم، کارهای فیلم و سریال ها تلویزیونی، 2-3 از سریال های تودانی بزرگ تلویزیون رو کار کردم، فیلم کار کردم. جایی بود، زمانی بود که انجمن کانون پرورش فکری کودکان و جوانان فعال بود، چندین انیمیشن رو من موسیقیاش رو کار کردم که در جشنواره های مختلف می رفتن، رفته بودن و موفق بودن. در خود انگلیس و اروپا هم ما همچین سمینارهایی داشتیم. من در سال 1900 و حدوداً 78-9 گروهی رو درست داشتیم با هم دیگه و به عنوان دوستان خودمون که اینا موسیقی های خیلی مدرن کار میکردیم، همه نوازنده و آهنگساز بودیم و اون مقطع زمان هم این داستان ها خیلی فضا رو در خودش که فضای هنری اروپا رو در بر داشت و تاثیرگذار بود. بنابراین ما کنسرت های مختلفی اونجا میدادیم، در لندن میدادیم، این بر اون ور میدادیم. کنسرت های خیلی خوب و موفقی بودن و کارهای خودمون رو اجرا میکردیم حقیقتا. بعد از اون دوره ها بود که دوباره برگشته به انگلیس. جشنواره های دیگری مثل جشنواره های مثلا موسیقی معاصر در پرسل روم لندن بود که دو دوره من اونجا داورش بودم. جشنواره های نوازندگی بوده که در شهرهای مختلف، بریستول بوده، کلچستر بوده، ادینبرا بوده و غیر و غیر. از کارهای دیگه که من میتونم بگم انجام شد، من عضو هیئت مؤسس و عضو هیئت مدیره انجمن انجیوی بودیم که به کمک دوستان دیگری ما تشکیل دادیم اینو. حدودا فکر کنم سال 77 بعد بشه، 8 بعد بشه حدودا شروع این کار، که تقریبا تا 84-85 ادامه داشت این کار. این انجمن به نام انجمن مانفا بود، انجمن کاربرد موسیقی در سلامت جسم و روان بود، که هیئت مؤسس و هیئت مدیر ما از طیف‌های مختلف بودن. دکتر عشایری بودن که ماده متخصص مغز و اعصاب هستن، دکتر هاشمیان بودن که عضو هیئت علمی هستن، روانشناس بودن، دکتر عبدالله نجات بود، دکتر نعمتیان بود که ایشون پزشک بودن، و یک مجموعه این گونه رو ما داشتیم که خیلی سمینارهای چند روزه و بسیار بسیار موفقی رو ما هر یکی دو سال در میان داشتیم که چند روز بودن. و به علاوه اینکه کلاس‌های موسیقی درمانی اینها رو هم تنظیم کرده بودیم، در دکتر جغتایی بودن که ماده دانشگاه شهید بهشتی بودن که کمک میکردن در اختیار قرار دادن یک طبقه در ساختمان که ما بتونیم اونجا فعالیت داشته باشیم، کلاسامون داشته باشیم. به علاوه بحثی بود که خیلی بسیار در سطح ملی بود و ارتباط خیلی خوبی داشت و تحقیقات بین المللی پیاده میشد اینجا. پزشکان ما در اکثر نقاط ایران روش کار میکردن و می آمدن اینجا ارائه کارشون رو ارائه می دادن در این سمینارها، که چگونه با بحث موسیقی این مرض رو تونستن کنترل کنن یا توانستن به وسیله موسیقی یک خانم بارداری و بدون اینکه کوچکترین بیهوشی چیزی کنن با فقط موسیقی توانستن به صلاح فارغ بشن و غیر و غیره. بنابراین خیلی خیلی خوب بود. منتها بعد از اون دیگه سال 84 دیگه با به اصطلاح تردد من به خارج و داخل و فوت دکتر نعمتیان و رفتن دوستان، یک از دوستان دکتر عبدالله نجات به استرالیا و غیره، دیگه عملا این منفعل شد تا به امروز. ولی انجمن بسیار بسیار مثبت و خوبی بود و حقیقتا، و در اون انجمن بخش موسیقیش رو خیلی زیادش رو من طراحی میکردم و یادم که خیلی فضای خوبی بود که بسیار از جوانان با استعدادی که من میشناختم که لزوما اینا تو سیستم دانشگاهی و غیره نبودن، اما موسیقیان خیلی خوب بودن و خب تک و تنها بر خودشون داشتن کار میکردن، به اینا شرایط رو ایجاد میکردید که سکویی به اینا میدادید، اینا کنسرت میدادن اونجا. و یک دفعه در یک سمینار سه روزه یک دفعه میدید مثلا 10 تا کنسرت میذاشتید، کنسرت های کوچیک لابلا میذاشتید، در لابلاش صحبت ها خیلی متنوع و خوب بودن. بله، در فکر کنم سال 77 بود که با اومدن آقای خاتمی و تاکید ایشون بر به درستی واقعا در مسائل مدنی، خب خیلی اتفاق افتاد. خانه سینما، خانه هنرمندان، خانه خوشنویسان و غیره، و من جمله خانه موسیقی. خانه موسیقی من یکی از اعضای هیئت مؤسس بودم و بعد که فرم گرفت اینجا، بعد از حدود یک سالی که دوستان دور هم جمع بودن، از ما دعوت کردن برای اینکه مدیر عامل اونجا باشم. برای یک دوره من اونجا شدم که اون زمانی بود که تونستیم به طور رسمی این خانه رو ثبت بکنیم و یه سری کارهای خاصی ما تونستیم اونجا انجام بدیم. یکی از کارهایی که به نظر من بسیار خوب بود و ای کاش اون ادامه پیدا میکرد این بود که رایزنی های بسیاری من کردم با خیلی از مدیران بیمه و تونستیم اونجا یک بیمه ای رو طراحی بکنیم که به شرط که بیشتر از 100 نفر باشن بتوانن بیمه عمر داشته باشن، نقص عضو داشتن، و با یه مبلغ بسیار ناچیز یک خانواده رو بتونن در سال به عضویت در بیارن. به علاوه اینکه بعد از 2 سال یک وامی رو در اختیار اعضا قرار میدادن خیلی بیمه خوبی بود. و این رو که بعد که من استفاده دادم از اونجا اومدم بیرون میدونم که پیگیری نشده، به هر حال بیمه اونجا به نوع دیگه در سطح عمومی داره انجام میگیره.
خب شما بفرمایید که در مجموعه فعالیت که داشتین یا در واقع آثاری که نوشتید بیشتر از همه تحت تاثیر چه کسایی بودید؟ چه کسایی بیشتر تاثیر رو در کار موسیقی شما داشتن؟
راستش من چون در بدل اصلا شروع کار ما بیشتر تمام تمرکز و آن چیزی که ما میگرفتیم بیشتر از موسیقی کلاسیک بود واقعا، و اینکه من در خود انگلیس موسیقی رو از بدو صفر واقعا اونجا شروع کردم به بالا اومدم، طبیعی است که توقع ما با اون فضایی که اونجا وجود داشت، اون سطح بسیار حرفه‌ای و سطح بالایی که اونجا وجود داشت عادت بکنم. بنابراین من میدونستم همیشه ما در ایران هر کاری رو باید شما اولین باشید، پشتوانه ای ندارید. یک آهنگساز هر جای اروپایی شما در نظر بگیرید، هر کاری که بخواد بکنه یک پشتوانه عظیمی داره که خیلی راه ها رفته شده و خیلی داستان های مختلف میتونه نوآوریشو به هر حال داشته باشه در این کار، اما میتونه تاثیر بگیره از خیلی کارها. من تاثیرات خودم واقعا از بزرگان موسیقی در موسیقی کلاسیک گرفتم. آن کسانی که من عاشقشون بودم و دوست دارم تا به امروز دوست دارم همه بزرگانی بودن که در موسیقی کلاسیک گنجینه‌های بزرگی رو گذاشتن. و کماکان اینها خیلی تاثیر داشتن بر من. استراوینسکی رو خیلی دوست داشتم، بارتوک خب طبق معمول مقاطعی با این بودیم، و بعد به تدریج و خب از قدیمی ترها موزارت بر من خیلی همیشه بسیار بسیار تاثیرگذار بود. من یادم به یکی از اساتیدم اون موقع میگفتم که من موزارت رو نمیفهمم، اصلا خیلی هم همچین بدنم نمیشد. به من گفتش که شما باید صبر کنی بعد از 30 سال این حرف رو بزنی. و دقیقا یادمه درست از مقطع 30 سال به بعد من یک دفعه عاشق این مرد شدم. یعنی اصلا انگار دریچه ها تازه باز شد. حالا این چقدر حرف دقیقی بود این سنوسا که واقعا از 30 سال بعد تازه فهمیدم واقعا اگر ما یک نفر نابغه موسیقی در تاریخ موسیقی دنیا بخوایم بگیم واقعا به نظر من شخصا موزارت. و خب باخ، موزارت و اینها واقعا فوق‌العاده هستند. شاید تأثیر کمتری من از بتهوون داشتم، ولی خب به مراتب هایدن رو خیلی بیشتر دوست داشتم. و خب خیلی ها کتاب امروز وان ویلیامز که استاد خود من که فیلیپ کنون بود که آدم معروفی در انگلیس به خصوص در فرانسه بود و خب آهنگساز با سبک و سنت انگلیسی بود واقعا نوشتارش، خود اون شاگرد وان ویلیامز بود و گوستاف هولز بود که اون مجموعه شمسی رو به اون زیبایی نوشته و غیره. خب طبیعی است که اینها واقعا تأثیرات خیلی خوبی دارن، و الگار و غیره و غیره.
شما با خانمتون کجا آشنا شدیم؟
در
کامل بگیم با خانمم در کجا؟
من فراموش میکنم چه باید که چاقو بخور. بله، من با خانمم در انستیتوت کلچستر وقتی ما بودیم که کار میکردیم، که من بخش تخصص آهنگسازی بودم، ایشون خوانندگی میکرد، و بحثایی که قبل کردم که خب ایشون بسیار معروف بودن. و از همونجا من اولین چیزی که یادمه از ایشون که یک کنسرتی رفتم، چون ایشون خیلی شوبرت رو دوست داشت، لیدرهای شوبرت رو خیلی فوق‌العاده، واقعا لیدرهای شوبرت اگر بخوایم راجعش بگیم شاید هر کدوم از این لیدرها بشه گفت یک اپرای فشرده شده است تو همدیگه. یعنی این رو اگر میدادیم دستی یک اپرا نویس ایتالیایی، اینو ممکن نیم ساعت این کار انجام میداد، در حالی که این فشرده در یک لیدرش واقعا شخصیت های مختلف فوق العاده. و خب خانم من عاشق شوبرت بود و عاشق لیدرهاش بود و خیلی تخصصی روی این کارها با تحقیقات و خیلی دقیق روی اینا کار میکرد و واقعا یه جورایی صاحب سبک بود در این کار. من یادم اولین باری که خانمم دیدم، خب بالاخره در یه مجموعه بزرگی بود و غیره، در یه کنسرت بود که ایشون اون لیدرها رو وقتی خوند که من اصلا دیگه واقعا عاشق ایشون شدم. دیگه از همون موقع گفتم نه، اصلا من ایشون میبایست مال من باشد، نمیشه.
و ایشون کی گفت که شما مال او باشی؟
خیلی زود.
این قضیه مالیه. تکلیف او من چی شد؟
خب داستان از این قرار بود که من بعد از فوق لیسانسم که به ایتالیا رفتم، ایشون رفته شد در گیلد هال لندن یک دوره ای رو داشتش تیمی کرد و خب کاملا حرفه‌ای بود و سفرها میکرد و غیر و غیره و کارهای موسیقی سطح بالایی انجام میداد و در شرف این بود که اصلا بره تو خطی که بتواند خیلی نزدیک بود قراردادی با EMI نوشته بشه و کارها به اصطلاح CD حالا نوار بود اون موقع ها یا صفحه بود و اون موقع به این صورت، یعنی کار بسیار حرفه‌ای سطح بالایی بود. من که ایتالیا رفتم یادم که از اینشون گفتم که من دوستم شما اینجا باشید، بالاخره به این صورته میای؟ ایشون هم گفت بعد من میام و ایشون اومد. اومد و دیگه با هم بودیم و نتیجه 31 سال همزیستی بود دیگه، واقعا 31 سال همزیستی بسیار خوب که ایشون واقعا رفیق من بود حقیقتا در همه ابعاد. من یادم از ایشون پرسیدم روز اول که در موسیقی چی کار میخوای بکنی؟ آیا دوست داری توانایش که داری اصلا این خط هم هست که شما بگی موسیقی حرفه‌ای باشی و کنسرت ها و ضبط ها و ارکسترهای مختلف بین المللی غیره؟ گفت نه اصلا من دوست ندارم این کار. گفتم چی دوست داری؟ گفت من دوست دارم یک زندگی کاملی داشته باشم و اون اینه که عشق داشته باشم، خانواده داشته باشم، موسیقی خوبم در کنارش داشته باشم و دنیا رو هم ببینم. و همیشه فکر میکنم که خب ایشون خیلی خوشبخت بود، آدم اگه در سن به خصوص جوانتری بفهمه چی میخواد تو این دنیا و به اون برسه خوشبخت. و خوشحالم که ایشون بود و واقعا دنیا رو دید حقیقتا.
میشه بگید این موسیقی چه تأثیری در روش زندگیتون گذاشت؟
راستش به این فکر نکردم تا به حال، چون همیشه ما همینجوری زندگی کردیم، نمیدونم خیر از این چی بوده. بهش فکر نکردم حقیقتا. خب من خیلی دیسیپلین دقیق ندارم، حالا به تعبیری از تعاریف روانشناسی که میکنند میگن بالاخره یکی شخصیت سازمان یافتگی داره، بنابراین میتونه خیلی کارمند خوبی باشه و همه چی باید سرجاش باشه، یک کوچکترین تغییر این ناراحت میشه. ما درست برعکس اون هستیم که اینا رو میگن شخصیت هنری. ممکنه یکم هنرمند نباشه ولی اصطلاحاً شخصیت هنری اینه که سیستماشو خودش به وجود میاره و کارهای هیچ وقت اون روتینای خاص نیست، تبعیت از اونا نیست، اینه که نوآوری میشه، شرایط مختلف شما جور دیگه کار میکنید. شاید این موسیقی حالا عجین شده با اون نوع شخصیتی که ما داریم، که واقعا یکی از دلایلی هم که من نوازندگی رو دیگه الان شاید بالای 20 ساله که انجام ندادم، یکی از دلایلش اینه که واقعا اون دیسیپلین نوازندگی رگولار روزانه انقدر کار کردن رو من ندارم، در حالی که دیسیپلین آهنگسازی رو خودتون طراحی میکنید. شما ممکنه یک هفته کار بکنید، یک ماه هیچ کاری نکنید و غیره.
خب حالا وقت شما تو زندگیه که با همسرتون و بچه ها داشتین، بین کاری که میکردین به عنوان در حوزه موسیقی و زندگی شخصیتون چجوری تعادل برقرار میکردین؟
در این کار اولا ما چون من و خانومم چون هر دو کار موسیقی بود، همسر من یک کمک بسیار بزرگی به من بود، حقیقتا یک کمک خیلی بزرگی بود و من خودم یادمه خب به کمک هم زندگی رو، خانوادگی رو به خوبی واقعا میچرخوندیم. اما خیلی مواقع میشد که یک کارهایی که میبایست انجام بگیری، حالا برسن برای بچه ها و غیر و غیره، و اگر همسر من میدید که من مشغول کار خاصی هستم، ایشون اصلا یا خودش میرفت این کار انجام میداد یا به من میگفت که اصلا شما نه، یا من خودم این کار میکنم. بنابراین خیلی واقعا کمک بسیار بسیار بزرگی به من بود و خیلی مدیریت خیلی خوب و در این حال خیلی هم روون و ریلکس، اما مدیریت خیلی خوب داشت. و من خیلی خوشحالم از اینکه واقعا یکی از چیزهایی که شاید اینجا من احساس کنم که به خصوص در جلوتر آدم نگاه میکنه، میبینه که خب پدر مادرها به فرزندانشون خیلی واقعا رسیدگی های زیاد میکنن که به نظر من یه بخشش زیاد از حده، چون بالاخره اینها هم دنیایی دارن، بعد خودشونو بسازن، تجربه بگیرن، بیرن جلو. خانم من در این بخش خیلی موثر بود، به خصوص که بخش تا بچه های من تا مثلا نوجوانی حداقل میشه گفت در ایران بودن و فضا این بود، چون خیلی با این بحثا خیلی خوب کنار میامد و اجازه میداد که اینا استقلال خودشون رو از همون کوچیکی داشته باشن، تحت کنترل شده و غیر و غیره. اما اینی که یک جورهای حالا خیلی هم بخواد واقعا دنبال اینها باشه، اینا زیاد از حد تحت حفاظ قرار بگیرن، در یک پنبهی بزرگ بشن، اینا نبود. و خود این به نظر من خیلی نکته مثبت بود که تاثیرهای عالی داره در آدم ها.
فرمان که شما راجع به سایر هنرها مثل رمان، شعر، فیلم، تئاتر، نقاشی، راجع به اینا با اینا چه ارتباط دارید؟
ارتباط خیلی خوب، خیلی خیلی خوب. من همیشه به شاگردان خودم همیشه میگم و گفتم این رو، یکی از مسائلی که به خصوص در نوازندگان هم، در همه هست، در موسیقین ها منتها به خصوص در نوازندگان، اصلا کلن موسیقی دانها در ایران، اینا به طور خیلی بیسوادن نسبت به مسائل عمومی، خیلی بیسوادن. من در زمانی که هنرستان تدریس میکردم یادمه که با ناظم اونجا، با این خانم من دائم صحبت داشتیم و بحث من این بود که شما چرا دائم دنبال این معلمینی هستید که مثلا دارن حالا زبان یاد میدن، این یاد میدن، و همیشه دنبال این هستید که این شاگرد داره هورن میزنه، اینو نمیخواد، اون یا اونو نمیخواد، یا ریاضیات میخواد چیکار، این داره هورن میزنه، اون داره تار میزنه، اینا این چه حرفیه، خیلی بده. کی گفته موسیقین باید بی سواد باشه؟ فقط کار خودش رو بلد باشه، باید اتفاقا با سوادترین باشه در حد توانش، چند زبان بلد باشه، ریاضیات بفهمه، شیمی بتونه، بالاخره اینا باش غریبه نباشن. هر چی شما بتوانید این گستره تفکر رو بازتر بکنید و دانش و تجربه بیشتر ببرید، تأثیر مستقیم تو کار خودتون خواهد داشت، اگر آهنگسازید خواهد داشت به طور حتم، عمق کار مشخصه، اگر نوازنده هست و هر کار دیگری که میکنید. به هر حال شما در این دنیا نمیتونید با یک ساز بیایید حقایق رو بفهمید و در هر چقدر هم خوب باشید، خیلی نیازه که باز کنید. به شایدم دائم هم همه امروز من میگم که تا میتونید هی شبانه روز نشینید رو موزیک این کارو بکنید، اما در کنارش برید کتاب بخونید، تاریخ بخونید، رمان بخونید، ادبیات بخونید، فیلم ببینید، این ببینید، اون، تا جایی که میتونید برید فیزیک رو نگاه بکنید، شیمی نگاه کنید و غیره. اینه که خیلی خود من همیشه، چون همیشه علاقه من بودم و همیشه هستم و خودم همیشه یک علاقمند کاوشگر میدونم در هر زمینه، من در بسیار زمینه علاقه دارم، یعنی هر لحظه میتونم واقعا تمرکز کنم روی یک بحث دیگری، در بحث حالا جالبه برام که این شیمی و این فرمولا چجوری شده که مثلا این اتفاق افتاده، یا در این بحث تکنولوژی چگونه شده اونجوری افتاده، اگر نمیتونم که مصدر من اینترنت هست کمکم میکنه و غیره. اینی که خیلی به اینا اعتقاد دارم. در بخش هنرها هم به طور حد چون اینا کاملا یکی هستن، یعنی از نظر نگاهی که شما میکنید، نگاه زیربنایی با زبانهای مختلف، بحث نتیجهشون یکیه، نگاه ها یکیه، خلاقیت ها نوعش ذاتن اینا یکی است. بنابراین خب من حالی زمان خیلی کوتاهی در انگلیس خب کار تئاتر کردم، خیلی کوتاه، و ادبیات انگلیس رو یه مقداری در اون بودم و بعد هنرهای تجسمی رو در ابعاد حالا در حد فوق دیپلم و غیره و کار کردم و غیره. اینه که همیشه این انترس من بوده، ادبیات، شعر و تلفیق‌های اینها با هم دیگه و غیره، اینا برام خیلی خیلی مهم هستن. اینها کمک میکنه چیزی که نتیجه این آدم میگیره، کمک میکنه شما درکش کنید. شما وقتی یک نگاه میکنید، یک مجسمه رو میبینید، درست مجسمه ساز نیستید، اما کاملا درک میکنید، نوع آوری دارید میبینید، کمپوزیسیون رو دارید میفهمید، رنگ آمیزی رو دارید میفهمید، حرکت ها رو میبینید و ایده اصلی رو میبینید، ارتباط اسم اون با خود اسم اون قطعه با خود اون، اینا رو تمام ارتباط ها رو متوجه میشید، ولی اینکه مجسمه ساز نیستید. شما از یک، و خب اینا به همدیگه دست دارن، یعنی از یک طرف اینا به موسیقی کمک میکنن، موسیقی هم به اینها کمک میکنه، یعنی با این دیدها شما میرید به جوری که از خود نگاه موسیقایی با این پشتوانه و این نوع تحلیلی که شما دارید خیلی چیزها رو راحت میتونید ببینید. حتی میتونید خیلی مواقع تشخیص بدید که این پزشک واقعا در چه حدی داره، واقعا دانشش هست، عمیق هست یا نیست. اینه که به نظر من متمرکز شدن روی یک بحثی به صورت تخصصی بسیار خوبه، اما نباید همش باشه، باید بستر رو گسترده کرد، هرچی گسترده‌تر بهتر.